بسم الله الرحمن الرحیم. مولای ما نمونه دیگر نداشته است، مولای ما نمونه دیگر نداشته است، اعجاز خلقت است و برابر نداشته است. وقت طواف دور حرم فکر می کنم این خانه بیدلیل ترک بر نداشته است. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آیینه ای برابر پیغمبر نداشته است. دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آیینه ای برای پیغمبر نداشته است. سوگند می خورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشته است. طوری ز چارچوب در قلعه کنده است انگار قلعه هیچ زمان در نداشته است. یا غیر لافتی صفتی در خورش نبود، یا جبرئیل واژه بهتر نداشته است. چون روز روشن است که در جهل گم شده است، هر کس که ختم ناد علی بر نداشته است. این شعر استعاره ندارد برای او، تقصیر من که نیست برابر نداشته است. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و فوض امری الالله ان الله بصير بالعباد. خدا رو شکر میکنیم که یک بار دیگه به ما این توفیق رو داد که بتوانیم از شبکه جهانی ولایت محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک شما عزیزان و امیدوارم که امشب هم ما این توفیق رو داشته باشیم که با نگاه محبت‌آمیز شما تا پایان برنامه همراه باشیم. باز هم با یک برنامه دیگر از سلسله برنامه‌های تریبون آزاد قضاوت با شما در محضر شما گرامیان هستیم و در این برنامه توفیق داریم در محضر استاد حوزه و دانشگاه دوست عزیز و گرامی من حضرت استاد ابوالقاسمی باشیم. عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما.
علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد المصطفى و علی المرتضى و فاطمة الزهراء و الحسن الرضا و الحسین المصطفى و جمیع الاوصیاء و صابح الدجا و صل علی من بیمنه رزق الورى و بوجوده ثبتت الارض و سلام مولانا صاحب الاسباب زمان. خدمت شما جمعی کیانی و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت، عرض سلام و وقت بخیر دارم و امیدوارم که هر کجا هستند در ظل توجهات حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لهم الفدا زندگی پرخیر و برکت داشته باشند. خدمت شما هستم.
بسیار سپاسگزارم استاد ابوالقاسمی و ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. اگر شما همراه بوده باشید با برنامه قضاوت با شما، مستحضر هستید که ما دو هفته موضوع برنامه رو باب توسل قرار دادیم، بحثی که وهابیت بیشترین سوء استفاده رو از این مبحث کردند برای اینکه مسلمانان دنیا رو مشرک بخوانند و اونها رو کافر بدانند و زمینه ترور کردن و اشتباه نشان دادن چهره اسلام و مسلمین رو فراهم بکنند. ما در جلسات گذشته در رابطه با آیات قرآن که در زمینه توسل بود با شما دوستان عزیز صحبت کردیم، در رابطه با یک سری از روایات هم اساتید بزرگوار صحبت کردند و شما بزرگواران هم روی خط آمدید و نظرات ارزشمند خودتون رو در این زمینه فرمودید. اما ما باز هم در این هفته گذشته به شما قول دادیم که همین بحث یعنی توسل رو ادامه بدیم تا اگر کسی از عزیزان اهل سنت که توسل به پیامبر رو بعد از فوت و رحلت پیامبر اعظم خدا قبول ندارند، دلیل قانع کننده ای از قرآن و روایات دارند، انشاءالله در برنامه حضور پیدا کنند، ارائه بکنند و همچنین ما بتونیم زمینه بیشتری رو فراهم بکنیم که اگر کسی تحت تأثیر تبلیغات مسموم وهابیت قرار گرفته و خودش را از این نعمت بزرگ الهی محروم کرده، زمینه بازگشت اون به این راه رو داشته باشیم. اما استاد ابوالقاسمی، باز هم محضر شما هستیم با آیات و روایات در رابطه با توسل.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در اون برنامه اولی که خدمت عزیزان بودیم، کلام آقای ابن حجر هیثمی رو نشان دادیم که همگی به این چنین مطرح کرده بود که علمای اهل سنت بالاجماع قبول دارند که توسل به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امری است مشروع، چه در زمان حیات رسول خدا و چه بعد از رحلت اون بزرگوار، و همچنین روایات در این زمینه هم صحیح است و هم متواتر. یعنی این مطالبی که شما مطرح کرد، روایات در این زمینه هم صحیح است و هم متواتر و اجماع علمای اهل سنت. البته بعد از این ماجرا ما آمدیم و آیات رو مطرح کردیم. در این جلسه میخوام خدمت عزیزان بحث روایات مربوط به توسل و به خصوص روایت توسل جناب بلال ابن جناب بلال، اون صحابی جلیل القدر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو مطرح بکنم که با سند معتبر در کتب اهل سنت آمده، و نحوه استدلال به این روایت رو هم میخوام به عزیزان یاد بدم تا پاسخ به شبهات وهابیون داده بشه. اگر اتاق فرمان تصمیم محترم من بتونن لطف کنن، روایت بلال ابن الحارث در کتاب المصنف، حدثنا ابو معاویه اعمش ابی صالح سمان عن مالک دار که وکان خازن عمر علی الطعام. ابی ما از مالک دار که کسی بود که مسئول که امینترین شخص نزد آقای عمر و حسابدار خاص ایشون بود که
بله،
بحث قضا در اون زمان مهمترین بحث بود و ایشون مسئول قضا در زمان ایشون بود. میگه اصاب الناس قحط فی زمان عمر، در زمان آقای خلیفه دوم قحطی آمده بود. فجاء رجل الى قبر النبی صلی الله علیه و آله و سلم، شخصی کنار قبر پیامبر آمد، گفت ای رسول خدا استسقل امتک. دقت کنید، در زمان خلیفه دوم، یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفته، این شخص میاد میگه یا رسول الله، نمیگه خدا یا به حق پیامبر، میگه ای پیامبر، این پیامبر میشوه، خود شما استسقل امتک، طلب باران بفرمایید. فانهم قد هلكوا، امت شما هلاک شدن. فاتى الرجل في المنام، فاتى یعنی پیغمبر، فاتى رسول الله الرجل في المنام، به خواب اون شخص اومدن، فقیل له، بهش گفته شد ائت عمر، برو پیش عمر بهش سلام برسون و خبر بده که باران خواهد آمد، و به او بگو علیک الکیس، علیک الکیس که در ترجمه جمله اختلاف شده، بعضی میگن یعنی در مخازن رو باز کن و مردم هر چه هست بده، برو سراغ کیسه به مردم بده، بخل در این زمینه نبرز. بعضیا گفتن که مقصود اینه که آی عمر زیرک باش. فاتا عمر، عمر مت، فاخبره، به عمر خبر داد. عمر گریه کرد، ثم قال یا رب لا آلو الا ما عجزت عنه، گفت خدایا من تا بتونم این کار رو انجام میدم، و این هم قرینه بر هم که این کیسه ها رو باز کن به مردم از گندم بده. خب این روایت که مطرح شد، چطور میشه به این روایت استدلال کرد؟ حالا اول تصویر کتاب رو ببینیم. کتاب المصنف، ملازم میفرمایید، مکتبة الرشد، در جلد 11 این کتاب، الفضائل و سیر، صفحه 118، شماره 32، 358 این روایت رو مطرح میکنه. آیا روایت صحیح هست یا خیر؟ ما آقای ابن کثیر در البدایه و نهایه میگه و هادا اسناد صحیح. فتح الباری ابن حجر جلد 2 صفحه 575 میگه و رب ابن ابی شیبه به اسناد صحیح. خلاصة الوفا آقای سمهودی میگه و رب ابن ابی شیبه به اسناد صحیح. این البدایه و نهایه، چاپ دار عالم الکتب، ملازمی فرمایید، جلد 10. عبارت رو دقت کنید، همون روایت رو میاره، اصاب الناس قحط فی زمان عمر ابن الخطاب، و در صفحه بعد میگه و هادا اسنادون صحیحون، این سند سند صحیح هست، کامل مطرحش میکنه. خب همینجا من یه نکته عرض بکنم، آقایون وهابی اولین اشکالی که به این روایت میکنن، میان میگن مثلا در خلاصة الوفا که الان ملاحظه میکنید تصویرش رو جلد اول، میاد میگه ورو ابن ابی به رواه البیهقی و ابن ابی شیبه به سند صحیح عن مالک دار، گفته با سند صحیح از مالک دار نقل شده، معلوم نیست خود مالک دار ثقه باشه، که توثیق هم در کتب اهل سنت داره، اما همین مقدار میگیم که معلوم نیست به ادعای شما. اما وقتی ما میایم به کلام ابن کثیر میرسیم، میگه و هازا اسنادون صحیح، سند کامل صحیحه، نمیگه تا مالک دار، میگه سند کاملا صحیح هست. پس این بهانه که آقا این سند رو فقط تا اونجا گفتن صحیح هست و نمیدونیم از اون به بعد صحیح هست یا خیر، این بهانه ها رو نیارن لطفا. علمای اهل سنت کامل تصحیحش کردن. یا در فتح الباری آقای ابن حجر عسقلانی، خیلی عجیبه این کتاب، در جلد دوم دیگه بزرگترین عالم رجال اهل سنته، صفحه 577، میاد وروى ابن ابي شيبه به اسناد صحيح من روایت ابي صالح السمان عن مالك الداري که فجاء رجل، و بعد جالبه میگه وروى سيف في الفتو ان الذي راى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني احد الصحابه، یکی از صحابه است. خب ملاحظه فرمودید که علمای اهل سنت اینو بعد تصحیح کردن. اما عجیب، آقای بنباز ببینید چی میگه در فتح الباری شرح صحیح بخاری با تعلیقه بنباز این چاپ، که اینجا میگه عبدالعزیز بن عبدالله بنباز جلد دوم همین روایت رو میاره، پاورقی آقای بنباز، اگر اتفاق میتونم بزرگ کنن ممنون میشم. هاد الاثر علا فرض صحتهی، این روایت بر فرض صحتش، کما قال الشارع، البته قبول داریم ابن حجر گفته صحیحه، پس دقت بکنید آقای بن باز از حرف ابن حجر نفهمیده که این روایت تا ابو صالح صحیحه یا تا سر مالک دار، نه، میگه شارع گفته روایت کامل صحیحه، پس این که از جمله قشنگ مشخصه، لیس به حج علا جواز الاستسقا بالنبی، ثابت نمی کنه که میشه بر پیغمبر استسقا کرد، لأن السائل مجهول، چون سائل مجهوله. خب این سائل مجهوله، آقای عمر هم در نزد شما اهل سنت مجهوله، شما میگید این کار شرک است، آقای عمر به خاطر یک عمل شرکی حرف اون شخص رو قبول کرده، بعد میاد میگه عمل عمر برخلاف اینه، به دروغ عمل صحابه، خود آقای عمر تایید کرده این رو، آقای عمر صحابی نبوده. بعد در پای میگه و انما فعله هذا الرجل مقدمه شرک است، بلکه اصلا علما رسما اینو شرک دونستن، علما رسما اینو شرک دونستن. خب پس آقای عمر رسما از یک شرک تایید کرده. بعد میاد میگه این که در بعضی از روایات هم گفتن اون شخصی که رفت پیش قبر پیغمبر بلال بوده، این صحیح نیستش، برفرض هم باشه حجت نیست، چون عمل بزرگان صحابه مخالفشه، نمیدونم عمر جزو کوچکای صحابه بوده، و ثانیاً آیا شما میگید صحابه مشرک شده؟ مشرک ادعا فرمان. پس دقت کنید خلاصی استدلال به روایت، یک، سند روایت آیا درست است؟ بله قطعا درست است، تمام راویاش از بزرگان اهل سنت هستند و همشون توثیق دارند، و به همین دلیل بزرگان علمای اهل سنت ابن کثیر، ابن حجر و دیگران همه تصدیق به صحت سند کردند. مرحله اول تمام شد. مرحله دوم، آقا در روایت آمده که یه شخص مجهولی رفت کنار قبر پیغمبر، خب اون شخص مشهور اومد پیش عمر، اگر این کار شرک بود آقای عمر نباید بهم گفت تو مشرک شدی. این روایت یه تتمه‌ای هم داره، اون تتمه‌شو رها نکنید. سومین مطلب میگن آقا برای ما این عمل حجت نیست، به فرض من انجام داده یک صحابی انجام ده، فعل صحابی برای ما حجت نیست. به فرض آقای عمر اینجا همچه اشتباهی کرده باشه، میگیم آیا آقای عمر شرک رو تایید کرده؟ این رو شما قبول میکنید؟ اگر اینطور باشه پس مردم رو به زمان جاهلیت برگردونه که نمیتونه شما مطرح بکنید چنین. این که بله ما قبول داریم صحابه معصوم نیستن، معصوم نبودن با مشرک بودن خیلی فرق میکنه. آیا صحابه قبول دارید مشرک شدن یا معصوم نیستن؟ بله منم مسلمان هستم معصوم نیستم. اما اگر بگید صحابه مشرک شدن، عمل شرک رو تایید کردن، مقام ما طبق اعتقاد شما باید صحابه خیلی بالاتر باشه، چون ما مشرک نمیشیم، اونا مشرک شدن. خود شما بعد این ما توسل نمی کنیم مشرک نمیشیم، آقای عمر توسل رو تایید کرده مشرک شده. پس استدلال به این روایت هم مشخص شد. حالا ما انشاءالله منتظر بینندگان هستیم تا صدای اونها رو بشنویم.
بسیار متشکرم استاد ابوالقاسمی و امیدواریم که بینندگان عزیز و ارجمندی که الان گیرنده خودشون رو روشن کردند و بحث رو ملاحظه کردند این رو در ذهن مبارکش خودشون داشته باشن. ما سومین جلسه است که در قضاوت با شما بحث توسل رو به قضاوت میگذاریم و آیات مختلف قرآن در جلسات گذشته بحث شد و همچنین روایات مختلف، و امروز هم استاد ابوالقاسمی یکی دیگر از روایاتی که در کتب اهل سنت آمده و خلیفه دوم در از توسل رو در اون تأیید کرده و پیروان کسانی که خلیفه دوم رو قبول دارن و پیرو او هستند باید قبول بکنن که وقتی چیزی رو خلیفه قبول کرده پس نمیتونه خارج از دین باشه، و اگر چنین باشه خود خلیفه هم اون مصداق رو پیدا میکنه که وهابیون متاسفانه به مسلمانان میدهن. این انشالله ما امشب هم از شما خواهیم پرسید که آیا توسل رو قبول دارید، توسل به زنده، توسل به غیر زنده، و اگر دوستی توسل رو قبول داره به چه دلیل توسل رو قبول داره، و اگر دوستی توسل رو قبول نداره به چه دلیل توسل رو قبول نداره. خواهش میکنم که بزرگواری بفرمایید عزیزانی که روی خط تماس قرار میگیرند سعی بکنن مباحث رو به گونه ای ارائه بدهند که زمینه قضاوت برای بینندگان عزیز فراهم بشه. مثل همیشه ما مباحث دیگر رو هم جواب خواهیم داد، اما در بخش دوم صحبت‌های شما که انشالله بعد از میان برنامه‌ای که با هم می‌بینیم برمیگردیم و با تلفن‌های شما همراه خواهیم شد، توضیحات تکمیلی رو در اون بخش به شما خواهم داد.
نادي عليك يا رسول الله يلبي هذا هو الكشاف للكتائب من اسمه ندبة كل نادي
پیامبر اعظم خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر دعایی محجوب است تا اینکه بر محمد و آل محمد درود فرستاده شود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. میزان الحکمه جلد 4 صفحه 1662 حدیث 10794 کنز الامال حدیث 2153 و المعجم الاوسط جلد 1 صفحه 220. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه قضاوت با شما و کسانی که ما این توفیق رو داریم که امشب نگاه محبت آمیزشون رو به این برنامه دادن. این برنامه متعلق به شماست و امیدوار هستیم که بحثی که در این برنامه مطرح بشود زمینه قضاوت شما رو در بهتر آموختن مسائل دین خودمون بهمون کمک بکنه و زمینه رو فراهم بکنه. اما قبل از این که تلفن‌های شما عزیزان روی خط وصل بشه و صدای گرم شما رو بشنویم، اگر یادتون باشه قریب به 2.5 سال پیش که ما برنامه قضاوت با شما رو راه اندازی کردیم و محضر شما رسیدیم، محضر شما عرض کردیم که این برنامه متعلق به همه مسلمانان جهان هست. هر کس با هر عقیده و سلک و مسلکی که هست میتونه بیاد در این برنامه حرف خودش رو بزنه و این برنامه مناظره ای باشه بین اساتید ما و نظرات مختلفی که افراد متفاوت دارند از مذاهب مختلف یا حتی از غیر مذاهب، عقایدی که حالا در بین شیعیان یا بین اهل سنت به اشتباه رسوخ کرده. امشب قبل از این که ما شروع بکنیم بحث خودمون رو در رابطه با توسل و بینندگان روی خط تماس ما بیان، البته هم شیعیان گرامی هم از زن اهل سنت همین الان پشت خط هستند و باز هم شما میتونید الان با شماره تلفن های ما که زیر نویس شده تماس بگیرید و از زن اهل سنت و شیعیان روی خط بیاین در رابطه با توسل نظرات ارزشمند خودشون رو بفرمایید، چه مخالف هستن چه موافق. اما قبل از اون دوستی به من فرمودن اتاق فرمان در حالی که شما میان برنامه رو میدیدید به نام جناب آقای رحیمی از آلمان روی خط ما آمدند و درخواستی دارند برای یک موضوعی که در اون مناظره ای داشته باشند. من از دوستان اتاق فرمان خواهش کردم که زودتر از همه تلفن‌ها جناب آقای رحیمی به استودیو وصل بشن، ما صدای ایشون رو بشنویم و اگر که زمینه ای برای بحث و مبادله نظر در موضوع خاصی هست که به درد بینندگان عزیز ارجمند هم بخوره، ما محضر این دوست عزیز و گرامیمون باشیم. اجازه بفرمایید من سلام عرض بکنم به برادر عزیزم جناب آقای رحیمی از آلمان. بفرمایید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت حضرت عالی جناب آقای کیانی و میهمان عزیزتون و تمام بینندگان و شنوندگان عزیز و همچنین عرض خسته نباشید به شما. بنده از انصار امام مهدی تابعان امام احمد الحسن علیه السلام که وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام هستند در نزد شیعیان و آن مهدی که در آخر الزمان متولد شدند در نزد اهل سنت، فرستاده از جانب عیسی مسیح علیه السلام برای مسیحیان و فرستاده از جانب حضرت ایلیا علیه السلام برای یهودیان هستند.
بسیار خوب آقای رحیمی عزیز، با معرفی که شما کردید تقریبا بحثی که مد نظر شما هست برای ما معلوم شد، اما خودتون من میخوام به صورت شفاف بیان بفرمایید که دلیل تماستون با شبکه جهانی ولایت و این که چه بحثی رو در نظر دارید که با حضرت عالی انجام بشه تا زمینه قضاوت برای بینندگان فراهم بشه. بفرمایید.
تشکر از شما. خب همونجور که فرمودین شبکه شما دوست داره با عقاید مختلف مباحثه و خب مناظراتی داشته باشه.
بله.
و ما هم میخواستیم به این وسیله از شبکه ولایت بالخصوص مدیر مسئول محترم جناب آقای قزوینی دعوتی به مناظره درباره ادله دعوت امام احمد الحسن از ثقلین، طبیعتا ما شیعیان معتقدیم تا زمانی که به ثقلین تمسک بشه هرگز گمراه نمیشیم، دعوت به مناظره بکنیم در مورد دلایل این دعوت و ما وصیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو که همطور که فرمودن و فریقین نقل کردن کتاب العاصم من الزلال هست، آن نوشته ای که امت را تا روز قیامت از گمراهی حفظ میکند، با تمسک به آن دعوت بکنیم. اگر هم از جانب شما
بسیار خوب، متشکرم.
آقای
رحیمی عزیز، به دلیل اینکه ما میخواییم که مباحث ابتدا صحبت‌های ابتدایی بشه، البته من یه نکته‌ای رو عرض بکنم. خب شما اشاره کردید به استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی که البته امشب مسافرت هستند و در برنامه حضور ندارند، اما اساتید بزرگوار شبکه جهانی ولایت همچون حضرت استاد ابوالقاسمی و اساتید دیگر مثل استاد یزدانی، استاد عباسی، استاد روستایی و اساتید دیگر، این زمینه رو ما میتونیم فراهم بکنیم که بحث انجام بشه. ولی اجازه بفرمایید صحبت‌های ابتدایی استاد ابوالقاسمی رو در این رابطه بشنویم و صحبت‌های ابتدایی شما مراوده بشه. اگر بنا شد که مناظره اتفاق بیفته وقت بندی میکنیم و انشالله مناظره هم همین امشب هم میتونیم در محضر شما باشیم. استاد ابوالقاسمی محضر شما هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اولا اگر خدای احمد ابن الحسن امام زمان شما تشریف بیارن، حتی استاد فضل حسینی قزوینی هم ممکنه بیان برای مناظره با ایشون، ممکن اگر شما بتونید از پس بنده بر بیایید. ثانیاً یک سوالی بنده دارم، اصلا برای چی شما دعوت میکنید به سمت ایشون؟ علت چیه؟
بفرمایید.
خدمت شما هر شود کارتر نماشید میگم همچنین به شما. طبیعتاً در هر زمان که خلیفه از خلفای الهی مبعوث میشه، وظیفه مؤمنان به آن دعوت، کسانی که با تحقیق و تفحص به حقانیت اون دعوت پی بردن، این هست که اون رو نشر بدن. الان شبکه ولایت که سالها از بعثت و خلافت حضرت امیرالمؤمنان سلام الله تعالی علیه میگذره تا به امروز دارن دعوت میکنن مردم رو به امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه فرزندانشون. طبیعتا این همون نفس یاران پیامبر، یاران حضرت عیسی، یاران حضرت موسی، یاران ائمه هست در روشن کردن حقیقت امر اونها و خلافت حق الهی اونها.
خب من یه سوال میشه از شما بپرسم؟
امر فرمایید.
الان از سال چه سال قمری ما هستیم؟
الان ما 1434 هجری قمری هستیم.
احسنتم. آقای احمد ابن الحسن، ما یه چیزی داریم، دعای آل یاسین. یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا. روایت هم زیاده در این زمینه. قطعا شما اینو چون که با بحث امام زمان کار کردید آشنا هستید، درسته؟ آقای احمد ابن الحسن یک بیانیه دادن رو سایتشون هم هست که هر کسی که تا روز 13 رجب سال 1625 به من ایمان نیاورد، از این باید به جهنم میره. دیگه برای چی دعوت میکنی شما؟
خدمت شما هر شود، ایشون فرمودند در تاریخ 13 رجب اون سال هر کس که به این دعوت ایمان نیاورد و ایمانش را علنی نکند از ولایت امیر مؤمنان خارج است.
خارج شده، تمام. و به هذا الى جهنم، جهنمی شده و تمام شده. ما دیگه چه دعوت میکنی شما؟
خدمت شما هر شود، در مورد اون آیهی که اولا تلاوت فرمودید، اگر بدونید حضرت امام صادق علیه السلام فرمودن اون یوم لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت.
دوست عزیز، بنده به کلام امام صادق کار ندارم. بنده امام صادق تمام شده الان طبق نظر شما. الان آقای امام احمد ابن الحسن است. ایشون گفته از این به بعد از سال 1425 هر کس به من ایمان نیاره جهنمیه. شما چه داری علیکی زحمت میکشی؟ آقا من جهنمی آوردم دیگه، من ایمان نیاوردم. شما سال چند ایمان آوردی خودت؟
ببینید
نداره یک کلمه ساده. آیا الان سال 1430 خورده هستیم یا نه؟
ما الان 1430 خورده هستیم.
احسنتم. آیا ایشون بیانه ندادن هر کس تا ساعت تا روز 13 رجب 1425 به من ایمان نیاورد به جهنم میرود؟
خدمت شما عرض شود، این که هر کس که به ایشون ایمان نیاورد جهنمیست، این قطعی است.
تاریخ هم گفتن یا نگفتن؟ تاریخ رو گفتن یا نگفتن؟
شامل کنم اگه ممکنه.
دوست عزیز، تاریخ رو گفته یا نگفته؟
خدمت شما عرض شود، من الان این عبارت رو میارم با عزتون.
احسنتون.
این عبارت رو بخونیم و بعد انشالله توضیح در مورد این مسئله خدمت شما عرض خواهم کرد.
بله بفرمایید.
یک لحظه من این رو
خب من شاید برخی از بینندگان عزیز چون خیلی زود وارد مباحث شدن استاد ابوالقاسمی موضوع رو عنایت نفرموده باشند و متوجه نشده باشند. ببینید، عده‌ای معتقد هستند، عده قلیلی حالا این اعتقاد رو دارند که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف فرزندی دارند و اون فرزند احمد نام داره و اون فرزند الان هست در بین ما و برای اون فرزند تبلیغ میکنند و از اون فرد پیروی میکنند. این دوست عزیزی هم که روی خط تماس ما قرار گرفته، جناب آقای رحیمی، پیرو به همین عقیده هستند و ما به خاطر این که اعلام بکنیم شبکه جهانی ولایت همونطور که ما گفتیم منطق و استدلالش بسته به منطق و استدلال مکتب اهل بیت عصمت و طهارت هست، هر شبهه‌ای و هر زمینه‌ای که در عقاید شیعه یا در عقاید اهل سنت باشه، زمینش برای بحث، مناظره و گفتگوی دوستانه در این شبکه فراهم هست. الان هم دوست عزیزمون روی خط هستن آقای رحیمی و در مقدمه بحث هستن که استاد ابوالقاسمی ازشون خواهش کردن در رابطه با بیانیه ای که آقای احمد ابن حسن در عرض کنم 13 رجب 1425 فرمودند صحبت بکنند و اگر این بیانیه صحت داره اصلا تبلیغ و ترویج برای مسلمانان دیگه فایده نداره، چون عقیده ایشون دیگه همه به جز عده قلیلی که در اون زمان به ایشون گرویده بودن دیگه جهنمی هستن. خب جناب آقای رحیمی عزیز ما محضر شما هستیم، بفرمایید.
بله ببینین، امام احمد الحسن علیه السلام فرمودن هر کس که به این دعوت ملحق نشود و بیعت را برای وصی امام مهدی بعد از 13 رجب 1425 هجری قمری اعلان نکند، پس او یک خارج است از ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام و بدین ترتیب به سوی جهنم و بعث الورد المورود و تمام اعمال عبادیش باطل جملتا و تفصیلا. پس نه حجی، نه صلاتی، نه صومی، نه زکاتی بدون ولایت پذیرفته نیست. و دو، اینکه رسول الله صلی الله علیه و آله بری هست از او. بسیار خوب، همونجور که ما میدونیم هر کس که به فرستاده های خدا ایمان نیاورد اهل جهنم است. در قرآن آیه‌ای داریم و من یعص الله و رسوله فان له نار جهنم خالدین فیها ابدا. خب اما آیا امکان توبه و امکان بازگشت و امکان ایمان در ادامه برای این شخص هست یا نیست؟ قطعا هست. تا کجا؟ تا زمان همون آیه که فرمودین، که امام صادق فرمودن این آیه اون زمانی یوم خروجه به سیف، زمانی که از باش خروج به شمشیر بکند قائم علیه السلام.
خب
اون آیه که شما فرمودید مال اون موقع است.
آقای احمد حسن مگه با شمشیر خروج نکرد؟ نیستم بیرنه آقای رحیمی. آقای رحیمی مگه نریختن در بصره کشتار کردن، آخرش هم 100 تا از نیروهاش 50 تا کشته شدن، 100 تاشون هم زخمی شدن، با شمشیر هم خروج شد، تمام شد دیگه.
نخیر خروجی نکردن.
ببینید بحث درگیری نشد. یه بحث آقای رحیمی، یه سوال ساده آقای رحیمی، آقای رحیمی
چه این بحث علمی نیستش
آقای رحیمی، یه سوال ساده
داریم بکنیم ما بحث علمی از قرآن.
آقای رحیمی سوال ساده از شما پرسیدم، آیا ایشون در بصره قیام نکرد؟ خیر. آیا طرفداراش نریستن تو خیابون مهدی خروج کرد، مهدی خروج کرد؟
خیر خدمت شما.
خب یه لحظه من فقط برای شما لینک یک خبر رو میذارم، خبرم بنده در نیاوردم، سایت براسان نیوز چند سال قبل این خبر رو گذاشت تا ما ببینیم اصلا این آقا قبل از اینکه به بحث علمیش برسیم، یکی به آقا دو تا پنج تا میخوام بحث علمی بکنم، چهار تا میشه دیگه. تصویر اگر باز کنم، وکالت انباء براسا الزعيم الروحي لجماعة الضال المطل أحمد بن الحسن يعترف بتنفيذ الإمارات لأعمال إرهابية. خبر، رهبر روحی گروه احمد بن الحسن علنا گفته ما از امارات پول گرفتیم و بعد برای به اصطلاح درگیری‌هایی که انجام دادیم هدفمون هم چی بود و ماجراهاش هم مشخص کرده. وكالت السلطات المدنية في محافظة النجف الأشرف قد اعتقلت 45 مجرما من اتباع ضال فلان و علتش هم مطرح کرده که اینا میخواستن انفجار کنن و تمام سلاحش هم گذاشته. این قیام با سیف نبوده، با آر پی جی بوده. آقا با سیف قیام نکرده، با آر پی جی قیام کرده، درسته؟
بله.
خب پس قیام کرده.
بنده علارغم بین باطنیم میخوام به شما عرض کنم که شما اخبار دروغین و تهمتهایی که در تمام زمانها به انبیا و اوصیا زده رو در نظر بگیرید و این دقیقاً حقیقتاً برداشت بنده و بینندگان انشاءالله همین خواهد بود که شما چون از بحث علمی از قرآن و احادیث اهل بیت علیهم السلام شاید خدای نکرده ناتوان هستین، به این دلیله که شما
آقای رحیمی شما صحبت از احادیث با بنده میکنید، درسته؟
صحبت از قرآن و احادیث.
بله 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 بله. شما بودید در پالتاک مناظره کردید در روم نداشیه؟
بنده یک مناظری با جناب آقای آیتی داشتم و یه دعوت از آقای شهبازیان حدود یه ماه پیش که هنوز هیچ جوابی نشدم.
خب احسنت، من یه نکته، یک سوال ساده از شما پرسم. در تمام تبلیغات آقای احمد ابن الحسن و در منشورات ایشون که دانلودم کردم یک روایتی آمده، درسته؟ که ایشون مطرح کردن روایت حاکم حجاز از مسند احمد امام شما معصومه دیگه، درسته؟
امام شما معصوم نیستش. من معصوم هستم.
از حاکم حجاز، یحکم الحجاز رجل اسمه علی اسم حیوان. به بعد شما قطعا میدونید، درسته؟
این رو امام احمد علی حسن نقل کردن.
در تمام منشورات شما این رو به عنوان کلام آقای احمد ابن الحسن به عنوان دلیل به اصطلاح امامت خودش آورده.
بله بفهمید.
از مسند احمد
کدوم کتاب امام احمد علی حسن، امام احمد علی حسن اینو فرمودن؟ کدوم بیانیه؟ کدوم
حالا الان بنده دعوت میکنم تمام عزیزان رو برای اینکه مراجعه بفرمایند به سایت 710 که مناظره‌ای که در این زمینه انجام شد با یمانی‌ها و تمام ادله و شواهد در اونجا گذاشته شد، یعنی بحثید به جایی که اونها گفتن بله این روایت رو گفته، در تمام منشورات شما به عنوان دلیل ایشون آمده، تمام منشوراتتون که زیر نظر خودشون داره چاپ میشه در تمامش این روایت آمده، ولی در مسند احمد همچین روایتی نیست. قبول دارید در منشوراتی که زیر نظرشون چاپ میشه
کتاب العاصم من الزلاله کنار بگذارید که دلیل دعوت ایشون هست و برید سراغ شبهات؟ خب شبهات بخوایم بریم تا روز قیامت شبهه میشه ایراد
خب نه 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 نه
همون که مسیحیان تا به امروز بر روی آیات قرآن شبهه دارن وارد میکنن.
امام شما دروغ دیگری هم گفته. بریم سراغ دروغ دوم.
روی عقیدشیه شبهه
بریم سراغ دروغ دوم. یه لحظه کیانی دروغ دوم در سایت رسمی انصار در خطه‌ای که ایشون مطرح کردن فرمودن که علمای شیعه فتوا دادن که غیبت را پایانی نیست، درسته؟
جانم
در سایت رسمی انصار در خطبه‌ای که ایشون بهش منسوب هست ایشون گفتن علمای شیعه فتوا دادن غیبت را پایانی نیست.
شما باز میری سراغ شبهات؟
نه دوست عزیز، دوست عزیز شما همینطور یعنی شما نمیخواید شبهات رفع کنید برای شیعیان؟
ما شبهات رو میخواییم رفع کنیم ولی
من وقتی که دقت کن شما یه لحظه آقای رحیمی
عاقلانه اینه که ابتدا روی دلایل با شما صحبت کنم.
ولی دلایل خیلی عاقلانه، خیلی احسنتم، روایات. آیا پیغمبر قبل یه لحظه آقای رحیمی آیا پیغمبر قبل از اینکه مبعوث بشه دروغگو بود یا راستگو بود برای ادعای نبوت کرد؟ بله آقای رحیمی
طبق عقیده ما معصومین قبل از
محمد امین بود دیگه
گناهان کبیره دفعاً بری هستن و بعد از بعثتشون نه کبیره نه صغیره.
احسن، محمد امین بود پیغمبر دیگه. پس اول راستگویشو ثابت بکنه بعد ادعای نبوت کنه. ایشون دروغ گفته تا حالا؟
چرا دروغ گفته؟ چون که شبهه رو ثابت کرده بود. آیا وقتی گفت من وحی شده نگفتن تو کذاب و ساحری؟
آقا جان احسنتم خیلی ساده آقای
احسنتم احسنتم مبشرن به رسول یتی من بعدی اسمه او
احمد. باشه پس راستگویشو ثابت کنیم. مرحله اول ادعا اینه که میگم من راستگو هستم، درسته؟ پیغمبر راستگویی خودشو ثابت بکنه. اولین مرحله همینه.
الهی خودشو ثابت کنه.
اولین مرحله همینه. بعد این راستگو هم درسته؟
در کتاب معانی الاخبار
در کتاب کار ندارم. یه لحظه.
متن با ظاهر خلقت
اولین مطلب آیا راستگوییشو نباید ثابت بکنه؟ این آقایی که حمد و سوره بلد نیست بخونه، یه قرائت قرآن درست نداره. آیه الکرسی غلط خونده. تو اینترنت هست. در کتاب‌ها در متن‌هایی که نوشته غلط نحوی هستش. هنوز ادبیات عرب بلد نیست. بعد میگم من پیش امام زمان درس خوندم. این کاسکوزار جنب بوده کنار خنده‌دار حرفای شما.
خب جناب آقای رحیمی، اول این که ببینید اگر زمینه‌ای بخواد برای مناظره انجام بشه و زمینه‌ای پیدا بشه باید به گونه‌ای باشه که برای بینندگان عزیز ما این ارزش مناظره معلوم بشه. ببینید چند سال ساده در مقدمه بحث استاد ابوالقاسمی از شما پرسیدن. این فرار از مباحث علمی نیست، نه خیر، اتفاقا این دلیل بر این هست که اصلا مبانی بحث شما که در رابطه با ایشون میخواین بحث بکنید به عنوان فرزند امام زمان و امام خودتون اصلا جای سوال در اولیات بحث وجود داره. وقتی که ایشون همه مردمی که به ایشون نگرویدند رو از یک تاریخی دیگه اهل جهنم بدانند، بعد از اون بیایند علناً در جاهای مختلف چیزهایی بگویند که دقیقاً معلوم هست دروغ هست. حالا یه وقت شما میایید میگید که نخیر ایشون اینها رو نگفتند، یه بحث دیگه ایست. اما این که شما میایید میگید اینها شبهاتی است که مطرح میشه، خب اینها در اصل کار تأثیرگذار هست و ما انشالله ببینندگان عزیز هم چون این بحث امروز مطرح شد و به این شکل صحبت شد، قول میدیم که این هفته روز جمعه در برنامه پرسمان مهدویت گامی به سوی ظهور اساتید ما این بحث رو به صورت کامل و عقیده این افرادی که پیرو این فرد هستند رو به صورت کامل بیان بکنند و بعد از اون هم در همون برنامه ما تلفن خواهیم گرفت. اگر کسی خواست سوالی هم از اساتید بپرسه در رابطه با این مسئله سوال بپرسند و حواسمون باشه که خیلی در طول اسلام این اتفاقات افتاده، افرادی آمدند خودشون رو معرفی کردند یا نائب امام زمان یا فرزند امام زمان یا افراد دیگری و ما باید برامون این قضیه معلوم و روشن باشه که چه کسی حقیقت رو میگه و چه کسی حقیقت نمیگه. خب استاد ابوالقاسمی اگر شما نکته دیگه ای دارید بفرمایید که
فقط چند نکته عرض بکنم. در حرفای خود ایشون که در این آیه احمد بن الحسن که ادعا میکنه این حرفاشو ما داریم، یک جا به اصطلاح میاد خودش رو فرزند بلا واسطه امام زمان معرفی میکنه، در بعضی از خطبه‌هاش صریحا خودش رو فرزند امام زمان معرفی کرده، در بعضی جاها میاد میگه من فرزند 4 واسطه امام زمان هستم، در بعضی جاها فرزند 5 واسطه پدرش رو اجدادش حذف میکنه. به روایتی که استدلال میکنه، یه بار روایت میگه فرزند امام زمان، یه بار میگه نه از نسل امام زمان، هیچ کدوم اینها مشخص نیست، اصلا معلومه نگاه کی هست. و واقعا اگر ظهور خارجی دارشون تشریف بیاره از شما که نمیتونید دروغ کفا بکنید، شما که گفتی که من خواهم سراغ ادله، بابا ادله آدم باید راستگو اول باشه، یا تو دروغ گفتی، دروغت 1 2 3 4 میگن اگر راست گفتم، خب حالا راستگویی ثابت شد تازه بریم سراغ بحث علمیت، اصلا دروغگو بودنش. اگرشون شما که گفتی که من در این زمینه بحث نمی‌کنم، می‌خوای بری سراغ ادله ایشون، چون تشریف بیارن ان شاءالله با بنده راجع به ادله راست بودن خودشون صحبت بکنن، بعد می‌رسیم ان شاءالله راجع به ادله امام بودنشون خدمت شما.
بسیار خوب، ما به خاطر اینکه احترام این دوست عزیزمون هم رعایت شده باشه، بخش پایانی رو هم اختصاص میدیم به شما آقای رحیمی، سخنان پایانی شما رو هم در این رابطه میشنویم و بعد هم اگر باز هم صحبت داشتید در برنامه گامی به سوی ظهور روز جمعه محضر شما خواهیم بود. آقای رحیمی بفرمایید.
بله تشکر. خدمت شما عرض شود، به قول فرمای شما بنده با 3-4 سوال مواجه شدم، حالا یکی دو تاشو جواب دادم.
چیزیشو جواب ندادید آیه رحیمی، بینندگان عزیز دارن برنامه رو میبینن، شما کدام سوال رو جواب دادید؟
ایشون هم خیلی راستگو هستن.
بنده خدمت شما هر شبت مربوط به بیانیه 13 رجب
خب بیانیه رو که شما تایید کردید صحبت آیه ابوالقاسمی رو، بعدم خودتون نفرمودید که از کی پیرو به آیه احمد حسن شدید.
آیا منم میتونم راحت صحبتمو بکنم یا دائما بدرد بشم؟
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
خدا خیرتون بده. بنده از همون اول اومدم گفتم دلیل امام احمد الحسن وصیت پیغمبر اکرمه که فرمود با این وصیت هرگز گمراه نمیشید. من تعجب میکنم این برادر بزرگوار ما چطور این مسئله این وصیت به این مهمی رو رها کردن و میخوام بیان راجع به شبهات صحبت بکنن. تمام این شبهات با قابل جوابه. شما اگر میتوانید یک سلسله مناظره برگزار کنید، من وظیفه‌ام بود زنگ بزنم و دعوت کنم، به خاطر خواهشی که عزیزان بیننده خود شما از بنده کردم زنگ بزنم و رسما دعوت بکنم در روی شبکه برنامه زنده بعد از اینکه ایمیل فرستادم براتون و دعوت بکنم و می‌خوایم روی وصیت پیغمبر به عنوان دلیلشون مناظره کنیم.
بسیار.
اگر مناظره می‌فرمایید ما برفرض مثلا 4 شب مناظره بذاریم، 2 شبش رو راجع به وصیت بحث کنید، 2 شبش هم شما هی شبهه بدید من هی جواب بدم.
آقای رحیمی وصیت پیغمبر به چی بوده؟
وصیت پیغمبر اکرم نقل شده در کتاب غیبت طوسی به 12 امام و 12 مهدی که متن این وصیت چه در مورد 12 امام چه در مورد مهدی علیهم السلام متواتر است و در اون وصیت به خب. امام احمد
این روایت رو برام میخونید شما؟ این روایت رو میخونید شما؟
این روایت رو بفرمایید عربیش رو.
خدمت شما عربیش رو بخونم؟
بله بله بفرمایید
جان.
بله عربیش رو بخونید.
بله خدمت شما عرض شود، ان ابی عبدالله علیه السلام یعنی امام صادق علیه السلام، ان ابی یعنی امام باقر علیه السلام، ان ابی الباقر علیه السلام، ان ابی زفنات سید العابدین از پدرش صاحب پینه ها حضرت سید العابدین امام سجاد عن ابی الحسین از زکی شهید از پدرش حسین زکی شهید از ابی امیر المؤمنین علیه السلام قال، از امام علی علیه السلام امیر المؤمنین فرمود، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی اللیلت اللتی کانت فیها وفاته.
خب یه لحظه تصویر مونیتور من روز کنن، یه قرمی شما بخونید، من تصویر نشون میدم. شما قبل اینکه بخواید بخونید الفصل الثامن ساک آیت الله العظمى آیت الله کورانی شیخ علی کورانی، الفصل الثامن بقیت الادله التي فقه الدجال، و به همین روایت که شما مطرح کردید میرسه، جوابش هم همینجا داده، درسته؟ شما اینو قبلا دیدید یا خیر؟
بله، اون کتابی که آقای کورانی حیدر مشتت دجال بصره رو با اولین مؤمنان احمد از بصره اشتباه گرفتن رو کامل خوندم.
خب نه این روایت، همین روایت رو شما الان اینو می‌خواید بخونید دیگه، درسته؟ درسته؟ خب روایت شما بخون. بخونید، کامل خون.
روایت رو بنده می‌خواستم بخونم. درسته.
بله. بفهمید دیگه، بفهمید. الان روی صفحه هست، بینندگانم دارن می‌بینن.
من می‌خوام بعد رو ببینم روایت رو. بفهمید شما.
دوستان لطف کنم مانیتور رو. بله.
شما رو بفهمید.
اهز صحیفت هم ادبات یا علی کاغذ و قلم بیار.
درسته.
فعملا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وصیت او حتن تها الها زلموت افقال. پیغمبر وصیت خودشون رو املا کردن. کدوم وصیت؟ وصیتی که بدون این وصیت تمام امت در گمراهی است. اگر پیغمبر ما ینتقان الهوا این هو الا وحیون یوها، دو حالت داره، یا دنبال این وصیت خواهیم بود، وصیت شب وفات.
من خواهیم بود تفسیر نفرمایید. تفسیر نفرمایید، سریع روایت رو بخونید.
بله، پس من فارسیش رو میکنم که وقت دارن.
لطف بفرمایید و تفسیر نکنید.
بعد از من 12 امام و بعد از اونها 12 مهدی هستن، پس تو یا علی اولین 12 امام میباشی.
خب
تا اینکه فرمود و تو خلیفه من بر امتم هستی، یک به یک ائمه عطا رو نام میبرن، امام حسن، ابنی الحسن، ابنی الحسین. شما میگین چرا امام احمد میگه ابن امام مهدی هم؟ خب اینجا پیغمبرم حضرت حسن رو میگه ابنی الحسن. من تعجب میکنم شما که دعای توسل میخونین برامتون هم توسله و میگین السلام علیکه به امام رضا میگین یبن رسول الله، چجور تعجب میکنید امام احمد که از نسل امام مهدی میگه من ابن امام مهدی هم؟
شما برو جلوتر،
شما بفرمایید روایت رو تموم کنید.
بله، تا اینکه رسید به امام مهدی علیه السلام و فرمود حضرت مهدی علیه السلام، اسمشون هم نام پیامبر، المستفز من آل محمد، فذالکه 12 اماما.
خب
و اینها 12 امام هستن.
خب
سپس بعد از او 12 مهدی هستن. پس زمانی که وفاتش رسید آن را به بسرش، اولین مهدیین، در بعضی از نسخه ها مقربین، تسلیم میکند که برای او سه اسم است، اسمی مانند اسم من و اسم پدرم، و آنها و آن عبدالله و احمد، هم نام پیامبر احمد، و اسم سوم مهدی است و او اولین مؤمنان است، یعنی اولین یار امام مهدی در عصر ظهور.
خب
بله،
این وضعیت در کتاب
آقای احمد بن الحسن واقعی داره. حالا شما بفرمایید که استدلالتون از این حدیث به آقای احمد بن الحسن چه ربطی داره؟
خدمت شما عرض شود، از اونجایی که وصیت باید امت رو به گمراهی نبره، پس طبیعتاً استدلال به این وصیت هم نمیتونه امت رو به گمراهی ببره. از اونجایی که اهل بیت در چه امام صادق چه امام باقر فرمودن کسی که با وصیت پیامبر بیاد و استدلال کنه قطعاً خودشه، و امام احمد الحسن تنها کسی است از بین، بعد مدعی دروغین زیاده، ولی تنها کسی است که با وصیت مقدس از رسول خدا استدلال میکنن و به ایشون با نام و صفات و امرشون که اولین مؤمنان و وصی امام مهدی هستن وصیت شده.
خب شما از کجا فهمیدید به ایشون وصیت شده؟
برای اینکه وصیت رو اگر قرار باشه،
با این ادعا رو الان من میکنم، من در این برنامه ادعا میکنم که این وصیت به من
خدمت ارزان عرض کنم، همین آقای
شما در این برنامه ادعا، یعنی رسما دارین ادعا میکنین؟
نه، دارم میگم شما از کجا فهمیدید این چیزی که دارید الان بیان میکنید به عنوان یه پیرو از ایشون؟
از اینجایی که چون این وصیت نباید امت از گمراهی نباید امت رو گمراه کنه، و این امام صادق فرمودن وصیت رو صاحب اینم با سه خصوصیت شناخته میشه، که در غیر از اون نیست، یکیش وصیت پیامبره. امام باقر فرمودن هر چیز بر شما ایجاد اشکال کنه وصیت پیامبر ایجاد اشکال نمیکنه، چون من به عصمت پیامبر و اینکه کلام از جانب خدا فرمود
آقای رحیمی اجازه است حالا
ایمان دارم
همینجا من برای من دروغ های شما رو بیان کنم تا همینجا یه لحظه دیگه بس دیگه خسته شدم من واقعا یک سند درست کنم ایشون گفتم متواتر است یه سند بیشتر نداره همون اول گفت متواتر آقا تعریف تواتر یعنی چی آقای رحیمی تواتر یعنی چی
این حدیث متواتر معنوی است
خب
ما دو جور متواتر
خب شد متواتر معنوی تا حالا متواتر بود چه متواتر معنوی اخبرانا جماعت این جماعت چی هستن
این جماعت رو شیخ طوسی در کتاب تهذیب الاحکام مدد میخوان در کتاب استفسار جلد 4 صفحه 342 میگه ما ذکر تو ان ابی عبدالله الحسین ابن سفیان البزوفری که اینجا داره از این نقل میکنه فقد اخبرنی بهی احمد ابن عبدون و الحسین ابن عبیدالله عنه
درسته خب بعدش نفر بعد
نفر بعد من میگم روایت متواتر معنویه شما میخواید ببریش رو تقسیم رباعی
شما اول میگی تواتر داره بعد میگی تواتر معنوی دقت کن امام زمان اگر بخواد کسی رو بفرسته هیچ وقتی کسی نمیفرسته که در استدلال گیر بکنه و در کلامش تناقض پیدا بشه امیر مؤمنان هر کس میفرستادن برای مناظره میرفت یک جمله میگفت طرف رو منکوب میکرد شما همینجا اومدی اول میگی متواتر حالا میگی هفت اول میگی متواتر معنوی تواتر معنوی یعنی چی؟ یعنی که ما یه سطر روایت داریم خب سطر روایت کو؟ شما میگی دلیل من این روایت است که با سند متواتر ثابت شده بعد میگی تواتر معنوی تواتر معنوی چی رو ثابت میکنه؟
بنده نگفتم سند متواتر شما
آقا جان گفتید روایتی که به صورت متواتر نقل شده درسته؟
اجازه بفرمایید گفتم چه در مورد 12 امام چه در مورد مهدیین که در این وقتی از ذکر شدن به تواتر ما حدیث داریم
حدیث متواتر داریم که این روایته عزیزان تکرار برنامه رو ببینن ثانیاً بنده الان رسمن آقای رحیمی بنده رسمن ادعا میکنم همین وصی هستم آقای کنی ادعا نگم من رسمن ادعا میکنم بنده رسمن ادعا میکنم همونطور که یکی از نمایندگان ایشون که فرستاده بود مشهد یه لحظه یکی از نمایندگان ایشون که فرستاده بود مشهد دید خیلی بحث خوبیه اول گفتن آقا فن نماینده سید حسنی در مشهد است رو دیوار در دیوار هم مینوشتن بعد شما گفت نه من خودم سید حسنی هستم دید خیلی دستگاه خوبیه ایشون نماینده دروغی چه به مشهد فرستاده بود کسی که رفت مشهد خرابکاری کرد الان در زندانه باشه گفت من خودم امام زمانم کاغذ دستخط از ایشون هم داشت
خدمت شما عرض شود شما الان میگین این احمد تو وصیت شما هستین
خب من هستم
آقای ابوالقاسمی اجازه بفرمایید
شما بهتر به روابطش بذارید آقای وقتمون خیلی ارزش داره
ببینید من فکر می‌کنم که دیگه ما خیلی فرصت بیش از آن چیزی هم که در قرار می‌ذاشتیم در اختیار شما گذاشتیم در اختیار حضرت عالی ببینید آنچه که شما صحبت می‌فرمایید ما گفتیم که ادله خودتون رو بیان بفرمایید یه روایت فرمودید حالا خارج از این که ما قبلا در برنامه گام به سوی ظهور اساتید بزرگوار و استاد مسلم بحث مهدویت حضرت آیت الله طبسی که دیگه کسی نمیتونه در بحث مهدویت بر روی ایشون صحبت بکنه ایشون فرمودن اولا این روایت توی راوی هاش مشکل داره و دوم این که توضیح کامل در رابطهش دادن که حالا اگه من بحث کنم خیلی فرصت گرفته میشه انشالله در گام به سوی ظهور ما به این بحث خواهیم پرداخت جمعه اگر واقعا شما خودتون رو به خوابی نزدید و واقعا پیروی ایشون شدید با اعتقاد هم پیروی دارید از ایشون میکنید من خواهش میکنم جمعه برنامه گام به سوی ظهور رو ببینید شاید عنایتی بشود و شما متوجه بشید که این حکایت همان حکایت محمد علی باب هست که دوباره به یک نحو دیگری تکرار شده و دوباره دری باز شده و کم کم این قضیه جلوتر هم خواهد رفت ابتدا یمانی بودن بعد احمد میشوند و بعد پسر امام زمان و کم کم هم ما میترسیم که اتفاقات دیگری متاسفانه بیفته ما خواهش میکنیم از خود شما یک بار دیگه تکرار این برنامه رو ببینید من فکر میکنم اگر یک انسان با افکار سالم با روح و روان سالم نسبت به صحبت‌هایی که خودش می‌کنه یک بار دیگه گذری داشته باشه و حرفای خودش رو بشنوه می‌تونه قضاوت بهتری بکنه استاد ابوالقاسمی گفتن شما به روانشناس مراجعه کنید من نمیگم به روانشناس مراجعه بکنید ولی واقعا به حرفای خودتون یک بار دیگه گوش کنید حداقل خودتون در رابطه با صحبت‌های خودتون قضاوت بکنید، ببینید که شما از ابتدای سخن تا به حال چه فرمودید. و دومین نکته این که آیا یک روایت یا حدیثی اگر جایی آمده باشه، هر کس گفت آقا مصداق اون من هستم، و بعد از اون هم گفت اسم منم ببینید، اسم من چنینه، اسم بابا هم چنین هست، پس خودم هم دیگه، پس ما باید قبول بکنیم، بگیم شما دیگه کارت درسته، امام معصوم هستیم، ما هم باید پیروی بکنیم. خب امام معصوم نشانه هایی داره، پیروانی داره، کاری داره، خیلی مسائل هست. من نمیدونم واقعا اون عزیزانی که متاسفانه تحت تاثیر این فرد قرار گرفتند چطور برای خودشون استنباط میکنن. ما در گامی به سوی ظهور قول میدیم به بینندگان عزیز این هفته به این بحث بپردازیم و زمینه های مختلف این بحث و متاسفانه افکار منحرف این فرد رو برای شما توضیح کامل بدهیم. از شما متشکرم آقای رحیمی، به هر حال نظر شما بود، مطرح فرمودید، بینندگان عزیز هم قضاوت خواهند کرد. خواهش میکنم خود شما هم بشنوید و ببینید باز هم و قضاوت بکنید. بریم و از آیه رحیمی خدافظی بکنیم، برگردیم به بحث اصلی خودمون، بحث توسل، این که آیا توسل یک سنت الهی است یا یک بدعتی که باعث شرک و کفر مسلمانان شده و امروز باعث ترور میلیون ها و یا هزاران یا ده ها هزار نفر مسلمان در سراسر دنیا میشه. دو عزیز اولی که روی خط تماس ما قرار گرفتند، اگر دوستان اسامیشون رو به من بفرمایم. بله، آقای شریفی از مشهد از شیعیان گرامی و جناب آقای هاشمی از شهر کرد از عزیزان اهل سنت. آقای هاشمی عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما، بفرمایید. لطف کنید صدای گیرندتون رو کامل ببندید، با تلفن با من صحبت بفرمایید. متشکرم.
الو،
سلام. سلام علیکم آقای هاشمی.
الو، سلام علیکم،
حال شما خوبه انشالله؟
سلامت باشید، خیلی ممنون. تقدیر و تشکر ویژه دارم جناب آقای کیانی از شما و از حاج آقا
ابوالقاسم،
تقدیر و تشکر ویژه دارم از برنامه خیلی خوبتون که واقعا این برنامه تمام موضوعات و سوالات عزیزانی که تماس میگیرن با دل جون گوش میدن و به اونا پاسخ میدن. تقدیر و تشکر ویژه دارم از شما حاج آقای کیانی و عزیزان و تمام دست‌اندرکارانی که واقعا تلاش میکنن برای برنامه و زحمت میکشن.
سپاسگزارم آیه هاشمی عزیز، روی خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. برادر عزیزم جناب آیه شریفی عرض سلام و ادب و احترام.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آیه کیانی عزیز و همچنین استاد گرانقدر جناب استاد ابوالقاسمی عزیز گرامی.
ما هر وقت اسم شما رو میشنویم به یاد حرم نورانی آقا امام رضا علیه السلام میفتیم و امیدواریم که نائب الزیاره همه ما باشید هر وقت میروید اونجا زیارت و برای همه ما دعا بفرمایید. متشکرم، روی خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. جناب هاشمی عزیز، نظر خودتون رو در بخش اول در 3 دقیقه در رابطه با اصل توسل بفرمایید. آیا توسل رو قبول دارید و قبول دارید که پیامبر در زمان حیاتشون و بعد از حیات پیامبر می شود متوسل شد یا خیر؟ آقای هاشمی صدای من از تلفن بشنوید خواهش میکنم، بفرمایید. آقای هاشمی، بسیار خوب، آیه هاشمی ظاهراً به گوش نیستن. من خواهش بکنم از آیه هاشمی با تلفن با ما صحبت بکنن، این مدت تلویزیون خودشون رو نبینند تا بتونن اون فاصله زمانی که بین پخش و ارسال هست رو پشت سر بگذارن و با ما راحت صحبت بکنن. خب آیه شریفی عزیز، حضرت عالی 3 دقیقه فرصت دارید به عنوان یک عزیز شیعه بفرمایید که آیا توسل رو قبول دارید یا خیر، و اگر قبول دارید به چه دلیل شما توسل رو قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب استاد کیانی عزیز، یه فکر کنم نظر بنده رو احتمالاً همه بینندگان قطعا می‌دونن که بنده میگم توسل سنت پیغمبر، نه تنها سنت پیغمبر.
یکم بلندتر صحبت بفرمایید آقای شریفی.
توسل نه تنها سنت پیغمبر، بلکه سنت خلفا و همچنین صحابه و همچنین تابعین بوده. دلیل من هم نظر یکی از علمای اهل سنت جناب آقای سبکی است ایشون میفهمن در رابطه با رد ابن تیمیه که ابن تیمیه اومد مطالب رو بر مردهای ضعیف متشبه کرد و امیر را منکر شد که هم منظورش بحث توسله، امیر را منکر شد که نه تنها در اسلام بلکه در هیچ ادیان و مذهبی این امر کسی انکار نکرده بود. همین یک مطلب فکر کنم کفایت کنه برای کسی که واقعا دنبال حق و حقیقت هست. ولی من میخوام از بقیه تایمم استفاده کنم در رابطه با مطالب جناب آقای رحیمی از آلمان یا همون امثال خطی تیر الله رئیس گروه به حال یمانی ها در پاسداری شده که بنده به عنوان امشب به عنوان یکی از مدیران و خدمتگزاران روم نزایشی مزاحم شما شدم.
ایشون
تهمت هایی رو زدن، دروغ هایی رو امشب گفتن در این رابطه که بنده امشب به طور موثق و با دلیل دروغ های ناقار امشب میخوام رو کنم.
بسیار خب، ما بنامون در برنامه قضاوت با شما، اگر شما بیننده بودید که حتما بودید، این هست که در بخش اول صحبت ها فقط در موضوع برنامه صحبت میکنیم. شما یک دقیقه از این بخش صحبت کردید، 2 دقیقه وقت شما باقی موند. ما این 2 دقیقه رو با 3 دقیقه وقت بعدیتون در بخش دوم به شما خواهیم داد. 5 دقیقه که در این رابطه کاملا صحبت بفرمایید و بخش دوم که تریبون آزاد هست و همه عزیزان میتونن هر موضوعی که بخواهند رو به صورت آزادانه توضیح بدن. از شما متشکرم آقای شریفی. ما برگردیم به آقای هاشمی شهر کرد. دوستان من آقای هاشمی قطع شدن یا وصل هستن؟ بله بسیار خب، آقای هاشمی ظاهرا گوششون قطع شده. اگر این دوست عزیز شماره دادن، دوستان دوباره بگیرن، اگر نه که خودشون تماس بگیرن ان شاء الله وصل بشن. ما عزیز دیگری از عزیزان اهل سنت روی خطمون وصل شدن، جناب آقای توحیدی از خاش. ضمن عرض سلام و احترام به شما خواهش میکنم که صحبت‌های ابتداییتون رو بفرمایید.
سلام عرض میکنم،
حال شما خوبه ان شاء الله؟
خسته نباشید.
بزرگوارید. آقای توحیدی عزیز،
من دو تا صحبت دارم، خیلی هم وقتتون نمیگیرم.
خواهش می‌کنم. آقای توحیدی ببینید، برنامه ما به این سبک و سیاق هست. در بخش اول تنها و تنها در رابطه با موضوع برنامه عزیزان صحبت میکنن. بخش دوم ما فرصت بهشون میدیم. هر موضوعی، هر سوالی، هر شبهه‌ای که دارن مطرح بفرمایید، یا حتی بعضی‌ها دوست دارن یه موضوعی رو بگن که بقیه عزیزان در دنیا بفهمن، اون رو هم ما اجازه میدیم. پس اجازه بفرمایید بخش اول نظر گرامی خودتون رو در رابطه با توسل، که آیا توسل رو قبول دارید؟ آیا توسل در زمان حیات و رحلت پیامبر قبول دارید یا خیر؟ و اگر قبول دارید به چه دلیل، اگر قبول ندارید به چه دلیل؟ 3 دقیقه از همین الان بفرمایید.
من با اجازه شما قبل از این میخوام به مستندات دینی تکیه بکنم، یا چی به عقلم رجوع میکنم ببینم این توسل هیچ دلیلی نداره که غیر قابل قبول باشه. یعنی خیلی هم امکان پذیره. شما ببینید در ادیان دیگه مثل مسیحیان هم هستن که مثلا میرن در کلیسا به پدر آسمانیش به همون مسیح متوسل میشن، یا در بودایی ها ما دیدیم در هندوستان مثلا میرن به بودا متوسل میشن.
بله.
در حالی که اینا در اونشن هیچ دلیلی عقلی وجود نداره که این توسل بسیار قابل قبول نباشه. نه
یعنی شما توسل رو با همه ابعادش قبول داری؟
بله، در همه ادیان هست، در مخصوص شیعه تنها هم نیست. می‌دونی منتها آنچه که گاهن مشخصاً افرادگریه، مثلا یارو کار خودش انجام نداده، می‌دونی مثلا نشینه تو خونه انتظار داره با توسل مثلا مشکلش حل بشه، می‌دونی مگر توسل من از نظر خودم، سر نظر این که شیعه باشم یا سنی باشم، میگم که امکان پذیر هست.
شما پس توسل رو قبول دارید چه در حیات پیامبر چه در رحلت پیامبر؟
بله، من در حیات پیامبر، در رحلت پیامبر خود، در حیاتی خود ما معجزات و کرامات فراوان از ایشون خودیگه جای بحث نیست، ولی در مماتشون هم، در وفاتشون هم، یکی همچون در مورد ائمه، در مورد خصوصا هر کس که آدم صالحی بوده و در راه دین تلاش کرده، در راه خدا تلاش کرده، حالا اون شخص میخواد موسی کلیم الله باشه، عیسی روح الله باشه، ابراهیم خیلی باشه، علی علیه السلام باشه، یه هر کس باشه، فرقی نمیکنه. اینا به نظر ما همیشه زندان این افرادی که در آخر خودش
بسیار خوب. متشکرم از شما. بله، بحث افراطی‌گری ها و اینکه شخصی اشتباه کنه در توسل، ببینید توسل حضرت استاد قزوینی در جلسه قبل کاملا توضیح دادن، فرمودند اگر کسی میرود حرم امام رضا، متوسل به امام رضا میشه، میگه یا امام رضا فلان چیز رو هم به من بده، این عقیدش اینه که یا امام رضا به اذن الهی این چیز رو به من بده، یعنی همه قدرت ها از آن خداونده، و هیچ قدرتی رو ما بدون خداوند برامون معنا و مفهوم پیدا نمی‌کنه. اگر آتشی می‌سوزونه این از جانب خداونده، اگر آبی آتش رو خاموش می‌کنه از جانب خداونده. و این بحث رو افراطگری‌ها، اگر کسی ائمه اطهار رو خدایی نکرده در حد خداوند بدونه، اگر کسی بیاید زیاده روی کنه، بعضی ها میروند در باب حضرت علی زیاده روی میکنن، بعضی ها از اون طرف زیاده روی میکنن، اینها که بحثیست که همه هم قبول دارن. خب این در بحث اول شما. بحث دوم شما را اجازه بفرمایید که از این موضوع خارج هست، در بخش دوم ما شنونده خواهیم بود و فرصت کافی هم به شما انشالله خواهیم داد. استاد ابوالقاسمی، صحبت دو عزیز رو در بخش اول شنیدید، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید تا بخش دوم را آغاز کنیم.
نکته خاصی نبودی، حالا دیگه بریم از آن بخش دوم شون چی میخوام فهمم تا بعد اگر مسئله گفتم بخش کنم.
بسیار سپاسگزارم. بریم سراغ برادر عزیزم جناب آقای شریفی. آقای شریفی عزیز، از همین لحظه چون 2 دقیقه بخش اولتونم موند، شما 5 دقیقه فرصت دارید تا مباحث خودتون رو در رابطه با صحبت‌های جناب آقای رحیمی که از آلمان اومده بودن و پیروان اون فرد خاص بودن رو بفرمایید تا ما و بینندگان عزیز بشنویم و قضاوت کنیم.
البته جناب آقای کیانی عزیز، اگر یک وقت تایمش میداد بیشتر بشه، چون من امشب ثابت میکنم احتیاج نیست استاد ابوالقاسمی یا حضرت آیت الله قزوینی بیان برام مناظره، من همین امشب.
البته من اجازه بدید آقای شریفی همینجا یه پرانتز باز بکنم. رویه ما در شبکه جهانی ولایت احترام به همه بینندگان عزیز هست. جناب آقای رحیمی همون ابتدای بحثشون از اون فرد خاص با نام امام و چه و چه و چه اسم بردن و از استاد بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، ایشون به عنوان آقای حسینی قزوینی اسم برد. و من با توجه به این که احترام بینندگان برای ما لازم هست، صحبت ایشون رو نگرفتم، به ایشون تذکر ندادم. اما من فقط این رو، استاد ابوالقاسمی هم اشاره فرمودن که اگر همون امام اینها آقای احمد حسن بیاید و درخواست مناظره بکند، باز هم من فکر نمی کنم استاد ما حضرت آیت الله قزوینی بپذیرند که با چنین افرادی مناظره بکنند و شاگردان استاد با این افراد مناظره میکنند و در همان ابتدای کار هم دیگه هیچ ادله‌ای ندارند و همونجا هم تسلیم خواهند شد. این رو ما مطمئن هستیم که هیچ وقت اینها حاضر به مناظره هم نخواهند شد. اما شنونده هستیم صحبت‌های شما رو. دوستان مجددا تایمر آیه شریفی رو صفر کنن از همین لحظه. بسم الله.
آجای کیانی، من میگم نه تنها شاگردای آجا، بلکه بیننده ها، دانش آموزان شبکه ولن مثل بنده عامی از پس اینا به راحتی درمیان. و من الان مطالبی که میگم اگر این آقا جواب داد، من از تلویزیون شما رسما اعلام میکنم من میشم یمانی. حالا این مطالبی که شما فرمودید، ایشون اومد با احترام اسم حضرت آیت الله قزوینی رو بردن، ایشون دروغ گفتن، چرا که ما کلیپ های بسیاری از ایشون داریم که متاسفانه علمای شیعه رو، مقام معظم رهبری رو، مراجع شیعه رو مثل حضرت آیت الله سیستانی رو با الفاظ بسیار زشت و به طور علنی فحاشی میکنن نسبت به علمای شیعه.
البته اونجا هم با احترام نبود و آقایی که ایشون به کار بردن دلیل بر احترام نبود. بله
بفرمایید. از بابی که شما فرمودید، حالا من برام سراغ مساله. اولین دروغی که ایشون گفتن که چون رفتی به تالار ندای شیعه داره، گفتن در تالار ندای شیعه 2 جلسه مناظره کردن و جناب استاد شهبازیان رو دعوت کردن به مناظره، ولی ایشون برای مناظره نیومدن. دوستان مراجعه کنند سایت تالار ندای شیعه، برنامه آرشیو برنامه تاریخ 4/8/1392، مناظره این آقا با استاد شهبازیان. ایشون در کلامش با استاد ابوالقاسمی ادعا کردن که با آقای شهبازیان مناظره نکردن و فقط دعوت به مناظره کردن ایشون رو و ایشون نیومدن. در تاریخ 8/4/92 مناظره صورت گرفت بین استاد شهبازیان و این آقا که بسیار مفتضح شدن در این مناظره. این اولین دروغ ایشون. و خدمت شما عرض کنم برنامه‌ای که 3 هفته پیش برگزار شد و ایشون از مناظره فرار کرد، یعنی اتاق ما تشریف آوردن وسط بحث موضوع مناظره، از مناظره فرار کرد و از اتاق بیرون رفت. پس این اولین دروغ این آقا که به هر حال اینا همش داخل سایت هست، دوستان میتونن مراجعه کنن. دومین دروغ ایشون، این آقا ادعا کرد در رابطه با جواب استاد ابوالقاسمی، در روایتی که اینها ادعا میکنن در رابطه که در کتاب مسند احمد اومده و جناب آقای احمد بن حسن به اون روایت اسناد کرده در رابطه با به حال فضیلت و مقام خودش. ایشون الان امشب منکر شد این قضیه رو، گفت کجا احمد بن حسن بین قضیه
است؟ کدام کتاب ایشون اومده فهمید؟
بله، ولی در همون مناظری که من الان تاریخش اعلام کردم، ایشون در این سوالی که استاد ازشون، استاد شهبازیان ازشون پرسیدن، به هیچ عنوان این مسئله رو نگفتن و تایید کردن این قضیه رو. و اومدن چطور مطرح کردن، گفتن ببینید این روایت در مسند احمد بوده و تحریف شده. دلیلش چیه؟ دلیلش هم اینه که علامه طباطبایی در کتاب خودش 250 ادله امام زمان، 250 ادله ظهور این روایت رو آورده و جناب استاد شهبازیان هم جواب کوبنده دادن، گفتن که شما با سیبیلو اشتباه گرفته با یک سیبیلوی دیگه. این کسی که شما میفرمایید علامه طباطبایی نیست، شخصی به نام حسنی طباطبایی که این شخص هم هیچ گونه علمیتی نداره و در همون آخر کتاب خودش ذکر کرده که بنده این کتاب رو که نوشتم از منابع معتبر ننوشتم و این مطلبی هم که اینجا آوردم شنیدم، در یک کتابی هم حتی نبوده، من شنیدم که همچین مطلبی بوده. به فرض جناب آقای حسنی طباطبایی که همچین حرفی زده، خب ایشون هم دروغ گفته، شما قائل به عصمت امام خودتون هستید. بعد آقا میگفت نه، اگر دروغ اینجا هست اونجا هم آقای طباطبایی دروغ گفته. خب آقای طباطبایی هم دروغ گفته باشه، ما که برای آقای طباطبایی، آقای حسنی طباطبایی که هیچ کس اینشون رو نمیشناسه و به هر حال جزو علمای شیعه نیستن، ما میگم آقا دروغ گفته ایشون، از این بالاتر که نیست. جناب آقای یمانی شما ادعای عصمت درش دارید، اگر این میشه دروغگو عصمت این آقا میره زیر سوال. این مطلب دوم. مطلب سومی که خدمت شما بخواستم عرض کنم این بود که ایشون در رابطه با احمد بن حسن مدعی هستن که ایشون در غیبت بسنگ برن و ما هم دعوت کردیم در تالار نزای شیعه ایشون رو به مناظره و گفتن این آقا الان مناظره کتفی میکنه. من میخوام سوال کنم از این آقای انصار خط تیره، جناب آقای انصار وقتی بزرگ شما امام شما مناظره صوتی رو حرام اعلام کرده، مناظره کتفی میکنه، شما به چه دلیل سنت ایشون رو میشکنید و آماده هستید برای مناظره؟ این سوال منو جواب بدید. امام شما مناظره صوتی رو حرام اعلام کرده، مناظره فقط
پیروی از امام واجبه دیگه.
احسنتون. الان به چه دلیل شما مناظره صوتی میخواید؟ و این که شما به شبه که ولایت شما دارید تماس میگیرید، شما دروغگو هستید بنا به دلایلی که الان گفتم و یک دلیل دیگه. ما از شما رسما دعوت کردیم در پاسخ مناظره کنید، چرا از مناظره با بچه شیعه فرار میکنید؟ این جز این نیست که اینها میخوان بزرگ کنن خودشون رو، به شبه که ولایت تماس میگیرن، وگرنه ما در پاسخ دنبال اینها میگردیم. ولی آقا فرار میکنن. این آقا روایت وصیت رو آورد و گفت روایت وصیت متواتره. من یک مسئله بگم دوستان، به هر حال امشب یک میگم خوشحال باشم بخندم باید.
البته ایشون بعد گفت تواتر معنوی منظورم هستا.
حالا من الان براتون میگم. ایشون یک سوالی که سوال قرصی پرسیدن جواب ندادن، ولی من جواب این آقا رو که ما فایل صوتیش هم داریم به شما اعلام میکنم. از نظر این آقا، چون استاد اول قرصی اینو توضیح بدن دیگه. از نظر این آقا تواتر یعنی یک روایت در چند کتاب آمده باشه. علم رجال جدید این آقا اینقدر سوادش به حال بالا هست،
تواتر معنوی به معنای این
نظر ایشون. ما گفتیم آقا تواتر رو معنی کن، یک روایت وقتی متواتری یعنی چی؟ گفته یک روایتی که در چند تا کتاب آمده باشه میشه متواتر.
عجب.
حالا ببین علم این آقا، من تعجبم این آقا با این علمیتش خدمت شما عرض کنم که چطور میاد همچین ادعایی میکنه. ادعای بعدی این آقا اینه که الان اصلا اوقاتی همین ادعا کرد، گفت به این دلیل روایت وصایت مدعیش احمد بن حسنه که کسی دیگه بنابر این روایت ادعا نکرده. همین الان در عراق شخصی به نام احمد بن حسن دیگه مدعی شده و خود این یمانی ها با اون شخص درگیرن، کتاب نوشتن بر علیه اون. خب این هم یک دروغه دیگه.
خود زنان گفت، گفت ایشونو با یکی دیگه اشتباه گرفته. دقیقاً همین آقای بسیاری که تماس گرفت گفتش که آقای
پورانی ایشونو با یکی دیگه اشتباه گرفته، یعنی نقض صحبت خودشون رو خودشون در صحبتشون داشتن. بله،
من همین ها رو میخوام، همین کم اورد رو، این آقا همین دروغ ها رو بیاد به من جواب بده. من همین امشب از تریبون شما رسما اعلام میکنم من میشم یمانی، از فردا تبدیل یمانی.
آقای شریف از فردا شبکه ما شما دیگه حق نداره تماس بگیری، شما یمانی شدی.
خب جناب آقای شریفی من متشکرم. من سعی کردم که چند تقریبا یک دقیقه هم بیشتر وقتتون صحبت فرمودید، ولی به احترام شما این نکته انجام شد. ببینید به هر حال شبکه ولایت شبکه‌ای هست متعلق به همه مسلمانان جهان. حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی همیشه به ما این مسئله رو فرمودن منطق شیعه و منطق مکتب اهل بیت اینقدر غنی است که ما در شبکه هیچ نکته‌ای نداریم، مثل وهابیون نگذاریم افراد صحبت بکنن، منطق خودشون رو ارائه بکنن. اتفاقا خیلی خوبه وقتی افرادی میایند منطق خودشون رو ارائه میکنند، مسائل خودشون رو ارائه میکنند. ما برخی از بینندگانمون شاید کمتر آشنا بودن با این مسئله و امروز وقتی شنیدن به خودشون نهیب میزنن که باید بیشتر حواسشون جمع باشه. خیلی ها دنبال این هستن از مبحث مهدویت سوء استفاده بکنن و در طول تاریخ هم سوء استفاده های زیادی از این بحث مهدویت ما داشتیم. لذا باید ما که پیرو هستیم، ما که منتظر هستیم، ما که عاشق آقا هستیم، خیلی بیشتر حواسمون رو در این زمینه جمع بکنیم. هیچ اشکالی نداره. همین هم خوب بود که بینندگان عزیز بتونن قضاوتی رو داشته باشن. اسم بردی از استاد شهبازیان، چون من میدونم در این بحث استاد شهبازیان بسیار خوب کار کردن، از دوستانی هستن که و اساتیدی که در مرکز مهدویت حضور دارن. اتفاقا هفته گذشته حضرت آیت الله طبسی و حضرت استاد کلباسی به من پیشنهاد میدادن که یک جلسه ما از استاد شهبازیان دعوت بکنیم و در محضر ایشون باشیم و فقط بحثمون هم همین بحث باشه، که انشالله ما هماهنگ میکنیم و با حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هم هماهنگ میکنیم اگر استاد اجازه دادن. ما اصلا جمعه همین هفته رو شاید بحث رو با استاد شهبازیان داشته باشیم و این مبحث رو محضر بینندگان عزیز تقدیم بکنیم. از شما متشکرم آقای شریفی. اجازه بدید با شما خداحافظی بکنیم و بریم محضر دوست اهل سنتمون. آقای شریفی، شما رو به خدای بزرگ و توانم سپارم.
خدا
نگهدار. استاد ابوالقاسم، نکته‌ای دارید شما در همین رابطه؟
قبل از اینکه یه بحث یمانی تموم کنیم، این روایت که هم می‌خواستم یکم کم بریم تا به سند برسیم. سم جماعتون به اینجا می‌خواستم برسم که جعفر ابن احمد مصری و احمد ابن محمد ابن خلیل، این دو نفر،
بله،
در کتاب‌های رجال، مستدرکات علم رجال آیه شاهرودی معاصر هم هست.
بله.
جعفر ابن احمد مصری لم یذکرو، اصلا معلوم نیست کی است. جعفر ابن از هیچ کتاب رجالی قبل از آقای شاهرودی هیچ حرفی راجع بهشون که ثقه هیچ چی مطرح نکرده.
بله.
این میشه روایت مهمترین دلیلشون. آقا ما میخوایم یعنی مشاکل وهابیت بحث بکنیم، اولین کاری که میکنیم آقا این روایت درسته، ما سرش درسته، اولین روایتی که آورده دو نفر مجهول توشن.
بله.
این چه وضعیت علمی است؟ ثانیاً دوستان بدونن این آرم آقای محمد ابن حسن و مهره ایشونه.
شبیه به چه آرمی است؟
شبیه که نه، چی هست اصلا؟ این یک تا چه دیگه. مطلب سوم دیگه، اینو رسما عراق پخش کرد بعد از اینکه چند روز، تقریبا دو ماه قبل در نظر بود که یکی از مقرهای القاعده رو گرفتن، این برگه پخش شد. گروه القاعده عراق، تنظیمات القاعده در جزیره العرب، گروه جند الیمن، اسناد سری، موافقت از بخش لشکری و نظامی آمده برای اینکه گروه یمانی رو در عراق کمکشون بکنیم به صورت نظامی.
عجب.
تا بتوانند رهبران رافضی عراق رو نابود بکنند. فقط هم کمک نظامی، به خاطر که اینها هم سنی نیستن، جزو خودشون جزو رافضه به حساب میان. رسما این خبر پخش شد. حالا چی میخوام اون که بشن حمله کردن، یه بار اخیش بهشون درگیر شد، دوباره رفتن از القاعده کمک گرفتن، بعدش هم میان میگن آقا ماها چه و چه. واقعا مایه آبروزی هستین شما برای شیعه. همون شخصی که دستگیرش کرده بودن علنا تو همین مصاحبهش، آقای به اصطلاح اگر شدن بیاد، حسن الحمامی علنا گفته بود که ما از امارات پول گرفتیم، همون اماراتی که به شبکه کلمه پول داد، همون که به شبکه به اصطلاح بقیه شبکه‌های وهابی پول داد، همون به اینا پول داد. از کجا داره آب میخوره؟ یه مقدار بینشمون رو ما باید باز بکنیم.
بسیار خوب، متشکرم استاد ابوالقاسمی. یه نکته ای رو هم، جمعه ای که گذشت حضرت آیت الله طبسی دوستی آمد و در همین رابطه صحبت کرد، فرمودن منی که حالا تفحصی دارم، احادیث مختلف رو دیدم و عمرم در این راه گذاشتم، اگر که خود امام زمان هم بیاین و 20 فرزند ایشان ردیف بشن، من به هر 20 میگم که من نه منتظر شما 20 نفر بودم و نه پیرو شما 20 نفر هستم، من پیرو امام زمانی هستم که پیامبر فرمودن منتظر اون امام زمان باشید، لذا عنایت بفرمایید. هیچ جایی در مکتب اهل بیت نیامده که منتظر فرزند امام زمان باشید. این هم نکته بسیار دقیقی است که باید روش فکر کرد و بسیار با دقت به این مسئله ملاحظه کرد. از شما متشکرم. دوست عزیز اهل سنتمون هنوز روی خط هستن. آیه توحیدی عزیز از خاش، ما شنونده بخش دوم صحبت‌های شما هستیم. ببخشید این بخش هم یکمی طول کشید. شما 1 دقیقه هم از بخش قبلی طلبکار هستید، 4 دقیقه فرصت دارید. در هر رابطه‌ای که می‌خواهید سوال یا شبهه یا مسئله‌ای که بفرمایید در خدمت شما هستم.
بله، عرض می‌کردم خدمتتون این دوره اینایی که میگن مثل احمد الحسن ادعای امامت و اجزا بکنن، اینا دیگه دورش گذشته، واقعا قدیم شده دیگه، الان کسی نمیپذیره اینا رو.
بله.
تکرار همون سید محمد علی بابه،
دقیقا.
که همون موقع با علمای شیراز و تهران مناظره کرد و محکوم شد و خودش هم ادعای خودش رو پس گرفت. حتی ببین کسی که ادعای امامت بکنه رفتارش مکمل گفتارشه. امام علی یا حضرت علی، امام علی به تعبیر شیعه سعی نداشت مردم به عنوان امام دور خودش جمع بکنه. توجه داری؟ ایشون رفتارشون، دستگیری از دیگران، در جبه عدل حرکت کردن، این رفتارشون که معید امامتش بود. ولی میخوام یه چیزی بگم در پایان، بگم که الان دشمن اهل سنت شیعه نیست و دشمن شیعه هم اهل سنت نیست.
واقعاً
یه دشمن مشترک دارن به اسم وهابیت و ما باید اینا تمرکز کنیم. داری الان راست شده یه عده ایمان با عنوان نمیدونم وهابی میشن، پول میگیرن، اینا رو سرکشی میکنن، اونم دلش خوشه که اینا وهابی شدن و دارن ازش دفاع میکنن. داری
بله.
ولی این نیست که اصلاً اینا همه دکوبازان برای استعمارگرا. من فقط به این معتقدم شیعه و سنی دو دست یک تنه، یک تنه اسلام، یک تنه واحده، هیچ فرقی نمیکنه. اگه از یه مقدار افرادگری ها چه در شیعه چه در سنی بپرهیزیم همش یکیه.
بله.
ارزم این بود دیگه.
متشکرم. همیشه استاد ما حضرت آیت الله قزوینی یک جمله‌ای می‌فرمایند خیلی زیباست، می‌فرمایند اختلافاتی که بین شیعه و سنی هست مثل اختلافات اعضای یک خانواده هست و اختلافاتی که ما با اعضای اهل سنت داریم بیش از اختلافاتی نیست که خود مذاهب اهل سنت با هم دارن، مثل شافعی‌ها و مالکی‌ها، حنبلی‌ها و حنفی‌ها، و اختلافات اونها هم وجود داره در عقاید مختلف. بعضی‌ها دست بسته نماز می‌خونن، بعضی‌ها دست باز نماز می‌خونن. من ممنونم که عزیز اهل سنتی روی خط میآید و اینقدر دقیق دشمن شناسی کرده و دشمن مشترک رو معرفی میکنه.
اشتراک ما بسیار بیشتر از نقاط اختلاف ماست. آخه ما در عموم اشتراک داریم. در خدا، قرآن، پیغمبر، حالا اینکه کسی نمازش دست بسته بخونه یا وضو بگیره یا حجوم وضو بگیره یا ایشو به عنوان یک سالک حسین بن علی مدقی مشایشو به عمر یا به ابوبکر فرقی نمیکنه. اینا در فروعه. وقتی ما در اصل یک چیز رو قبول داریم چه باید یه امت به این بزرگی بذاریم مثلا دیگران میگن به اسم وهابیت اینو مثلا اینجوری متشدد میکنه. شما نگاه کن الان تمام اخبار که گوش میدی فقط از مسلمان ها کشته میشه، از مسلمان ها کشته میشه، فرقی نمیکنه در عراق، پاکستان، در هر جا
باشه.
این واقعا زجرآوره.
بسیار متشکرم از شما آیه توحیدی عزیز و اگر اجازه بدید شما را هم به خدای بزرگ و توانا بسپاریم.
متشکرم. خدا
نگهدار شما. استاد ابوالقاسم محضر شما هستیم. اگر نکته
خاصی هست ما از این عرصه تشکر میکنیم و امیدواریم که وهابیون هم دست از این صحبت ها و حرف های تند و تکفیری بر ضد شیعه و سنی که عرض کردیم اونها بیشتر اهل سنت رو کشتن تا شیعه رو کشته باشن بردارن و به راه راست برگردن.
بسیار متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. باز هم اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم. دو عزیز دیگر روی خط تماس ما قرار گرفتند. برمیگردیم و با شما هستیم و با کلام گرانقدر دو عزیز دیگر از شیعیان و از دان اهل سنت.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثل ذات ایزدی تو، نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوثقای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین. متقیم ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی، کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی. ای بر کتاب مؤمنین حب تو عنوان، بلای تو حسن حسین مهر تو میزان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. یسوع بدین حبل المتین ای جان جانان، دین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان.
حقا که حقیقتا علی حق باشد، حق است علی ز حق که بر حق باشد. دیدیم خطیب دفتر لم یزلی، حق با علی و علی مع الحق باشد. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنین با برنامه قضاوت با شما در محضر شما گرامیان هستیم و الان به وقت ایران اسلامی ساعت تقریبا 22:32 هست و ما از ایران اسلامی از شهر قم مقدس در محضر شما بینندگان عزیز و گرامی هستیم. اما بریم باز هم سراغ شما بینندگان عزیز. قبل از اون استاد ابوالقاسم به من فرمودن هنوز در رابطه با بحثی که آیه رحیمی از آلمان داشتن و بحث این آقایی که فرزند امام زمان خودشو معرفی کرده، نکته دیگری دارن استاد بفرمایید.
ایشون اون آقای احمد بن حسن شیری معرفی کرد، گفت
امام
احمد بن حسن دیگه، همون روایتی که خوند، همون روایت. پیغمبر فرمودن ما 12 تا امام داریم، بعد از اون 12 تا امام داریم یا تموم شد اماما تموم شد، حالا بعد از اون 12 تا مهدی خواهیم داشت، نه امام دید.
اگر فرض کنیم روایت هم صحیح باشه،
اگر روایت هم صحیح بود دیگه امامی در کار نبود، دیگه مهدی بود. این امام شما از کجا آوردین؟ مرحوم شیخ طوسی خیلی قشنگ فرمودن، میفرمایند که ما عامه و امامی همه متفق هستن، روایات متواتر اگر میخواید اینه که ائمه 12 تان
خلفای اسمش
نه کم میشن نه زیاد، این امر متواتره، نه اون متواتره که شما خودتون در میارین. امام 12 تا بود، اگر هم باشه ایشون میشه دی حد اکثر میشه مهدی، نه امام. این امام از کجا شما آوردین؟ این باز میشه راجع به همون روایتی که شما مطرح کرد، یعنی اگر بخوایم همون روایتی که شما مطرح کرد سندش ضعیف است، علما قبولش ندارن، رسما ردش کردن، تو خودش اومده آقا بعد از مهدی دیگه امامی نیستش، همون روایت داره شما رو رد میکنه، باز میاد اینها رو ادعا میکنه.
بسیار خوب، متشکریم و ممنونیم از شما بینندگان عزیز. باز برگردیم به بحث توسل خودمون. آیا توسل یک بدعت هست و باعث شرک و کفر رو عرض کنم که کشت و کشتار مسلمین میشه، یا این که یک سنت الهی است و یک هدیه الهی که هر وقت انسان به دلیل غفلت یا به دلیل دیگری اشتباهی انجام داد، وسیله ای باشد که انشاءالله انسان برود و متوسل بشه از آبرومندان به درگاه الهی و خواهش بکنه که اونها از خدا بخواهند و اون مسئله بخشیده بشه یا اون مشکل حل بشه یا اون چیزی که میخواهیم به دست بیاوریم. اما بریم سراغ دو بیننده عزیز دیگری که روی خط تماس ما قرار گرفتن. برادر عزیزم جناب آقای موسوی از مشهد از شیعیان گرامی، امشب ما توفیق داریم عزیزان از مشهد زیاد تماس گرفتن و جناب آقای امینی از مریوان از عزیزان اهل سنت. آقای امینی عرض سلام و ادب و احترام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خوبید شما؟ بفرمایید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای ابوالقاسمی و همه بینندگان محترم.
متشکرم آقای امینی، روی خط باشید. آقای موسوی عزیز، محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه امير المؤمنين علي عليه السلام و اولاده المعصومين. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای کیانی و همچنین استاد محترم حاج آقای ابوالقاسمی.
علیکم السلام.
ان شاء الله که در مشهد مقدس نائب زیاری ما و همه بینندگان عزیز باشید. متشکرم، روی خط باشید. برمیگردیم محضر شما. آقای امینی بزرگوار، 3 دقیقه در بخش اول حضرت عالی فرصت دارید در رابطه با توسل، این که آیا توسل رو قبول دارید به صورت کامل یا خیر، و اگر قبول دارید به چه دلیل، و اگر قبول ندارید به چه دلیل. 3 دقیقه. بسم الله.
والله حقیقت ایزایی که یعنی ما الان به سر درایی گیر کردیم، حقیقت ایزی میدونیم این وسط چی کار کنیم.
بفرمایید.
برنامه کلمه رو که ما نگاه میکنیم، شبکه کلمه که به اصطلاح شبکه وهابیون هم از نماینده اهل سنتن.
شما وهابیون رو نماینده اهل سنت میدونید یا نمیدونید؟
من خودم شخصا نمیدونم، چون حقیقت ما الان اینجا پدر مادر نمیدونم همه فک و فامیل مدد میز طلبن از رسول الله، از اشخاص محترم و بزرگی که در دین اسلام خلاصه آدم های با تقوایی بودن، ولی الان به سر درایی گیر کردیم. من میخواستم این آیه رو خدمت آیه ابوالقاسمی ارز کنم، آیه سنج سوره احقاف.
بله بفرمایید.
که این شبکه نشون داد با ترجمه آیت الله مکرم شیرازی، میخواستم نظر آیه ابوالقاسمی رو در این
شبکه کلمه این آیه رو نشون داده.
برنامه رو خیلی خندیدم اتفاقا.
بسیار. حالا شما بفرمایید سوالتون رو دقیق استاد ابوالقاسمی توضیح.
سوال بنده اینه، تو ترجمه این آیه اومده چه کسانی گمراه‌تر از کسانی هستند که غیر از خدا رو میخوانند و این افراد تا روز قیامت هم جواب اینا رو نمیدن و در قیامت میگن ما از این فریاد یا از این مددی که خواستیم بی‌خبریم.
بسیار.
خب آیه امینی یه لحظه، حالا من همینجا. آیه امینی، ترجمه آیت الله مکارم رو شما نوشتین که آیه هاشمی بخشه، یا اون که آیه هاشمی گفت؟
همونی که آیه هاشمی پخش کرد.
خب حالا تکرار برنامه‌اش نگاه کنید. حضرت آیت الله مکارم فرمودن چه کسی گمراه‌تر از کسی است که معبودانی جز اینها رو بخواند. آیه هاشمی گفت فریاد را به فریاد بخواند، ترجمه آیت الله مکارم معبودان جز اینها رو بخواند. همونجا من خندم گرفت که داره ترجمه رو نشون میده، همونجا داره تحریف میکنه. میگه بابا چقدر آبروریزی میکنی شما. یعنی یک کس اگر همونجا دقت میکرد ترجمه آیت الله مکارم رو نمیخونه، میگه ببین آیت الله مکارم چی نمیشه، چیز دیگه میخونه.
متوجه شدی دوستا چی گفتن؟
بله متوجه.
ببینیم معبود یعنی چه؟ یعنی خدا یعنی... دیگه درسته؟ یعنی کسی که عبادت میکنید اون رو. خیلی معنا متفاوته وقتی که شما بگید چه کسی معبودانی رو میخواند، یا این که کلام دیگه ای بگید که مساق غیر از خدایی پیدا کنه.
او معنی این معبود درسته، اما اهل قبور بی خبرن و تا روز قیامت اظهار بی اطلاعی میکنن، اینو چی جواب میدید؟
خب اونم جواب خواهم داد. چشم، اونم خدالات ان شاء الله شما صحبتونو بکنید، اونم جواب میدم کامل.
خب آیه امینی عزیز، پس من برداشتم از صحبت های جناب عالی این شد، شما به عنوان یک عزیز اهل سنت توسل رو قبول دارید، خودتون هم متوسل میشید، اما الان براتون سوالی پیش اومده.
حاجتم گرفتم.
بله احسن، حاجتم گرفتی.
خب الان من جواب بدم.
بله
آیا امینی؟
بله آیه.
ادامه آیه چی میگه؟ من لا یستجیب له الا یوم القیامه. شما توسل کردی اجابت شد یا نشد؟
متوجه نشدم.
شما توسل کردی حاجت گرفتی؟ چه کسی گمراه‌تر از کسی است که معبودانی جز خدا را بخواند که تا روز قیامت جواب او را نخواهند داد و آنها از ندای او و از این عبادت او غافل هستند.
خود حضرت عالی، آیا وقتی خواندید خدا رو و متوسل شدید به یکی از به پیامبر یا ائمه اطهار، آیا به خواسته خودتون رسیدید یا نرسیدید؟
بله صددرصد رسیدید.
خب پس مسلماً خود شما وقتی به خواستتون رسیدید، یعنی
من یه تا روز قیامت جواب تو نمیدن، شما خودت این من جواب گرفتم. اصلا آیا ربطی به اینجا نداره؟ من اصلا نمیفهم این آقا اصلا واقعا مغز تو سرش هست.
خب اینا آیه 18 سوره یونس رو داشتن، دیگه اون دیدن فایده نداره، از بس تفاسیر اومد و تا تفسیرهای مختلف خود بزرگان اهل سنت گفته شد، حالا یه جدیدی باید کشف میکردن که از این آیه استفاده کرده. اما ببینید، من آنچه که برداشت کردم از صحبتهای شما پس درست هست، شما توسل را قبول دارید، خودتون متوسل میشدید. الان در این آیه شبهه‌ای برای شما ایجاد شد و آفرین به شما که شبهتون رو اومدید مطرح کردید. دو نکته استاد ابوالقاسم میگفتن، باز هم در این رابطه با شما صحبت خواهیم کرد. برمیگردیم و میریم سراغ دوست عزیز شیعمون آیه موسوی. آیه موسوی 3 دقیقه در رابطه با توسل آیه قبول دارید یا خیر، و اگر قبول دارید چرا. بسم الله.
ببخشید آقای کیانی، من میخوام این از 3 دقیقه تایم بیشتر بشه تا بتونم این بحث جمع‌بندی کنم. باز تایم دوم اگه کمتر شد مشکلی
اشکالی نداره، بفرمایید.
ما اولین دلیلمون آیه 35 سوره مائده که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم میفرمایند یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله وجاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون، که میخوام ما مقصود از وسیله رو در اینجا میگیم سبب تقرب و وسیله نزدیکی به خدا.
احسن.
که چند مورد در این مورد، یکی انجام فرایض ما میتونیم وسیله قرب به خداوند قرار بدیم.
بله.
یکی دیگه هم توسل به اسماء و صفات خداونده.
بله.
مورد بعدی توسل به قرآن کریم. مورد بعد توسل به دعای برادر مؤمن. مورد بعد تیتروار میدیم که به اون موردی که
بله بفرمایید بفرمایید.
مورد بعدی توسل به دعای پیامبر در زمان حیاتشه. مورد ششم توسل به دعای پیامبر پس از رحلته. و مورد آخر هم که بحث ما روی توسل به منزلت انسانهای پاک و والا.
بله.
خب تا اینجا محور سخن ما در این بود که توسل به دعای پیامبر در زمان حیات و پس از رحلت.
بله.
دامنه توسل در اینجا گسترده تر میشه. میاد ما یک حدیثی هستش از حدیث ظریف که این رو هم شیعه نقل کردن هم اهل سنت، که ابن تیمیه رهبر فکری وهابیون هم این حدیث رو در مجموعه الرسائل و المسائل اینو ثقه نقل کرده، و رفاعی هم که یکی از نویسندگان وهابی هست میگه شکی نیست که این حدیث صحیحه. خود در این حدیث میگن عثمان ابن حنیف میگه ان رجلا ذریرا اتى النبی فقال الله ان يعافيني فقال ان شئت دعوته و ان شئت صبرته و هو خير فقال فدعه فامره صلى الله عليه واله ان يتوضا فيحسن وضوءه و يصلي ركعتين و يدعو بهذا الدعاء اللهم اني اسالك و اتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه یا محمد اینی اتوجه بکه الاردی فی حاجتی لتغذا اللهم شفعه فی فقال ابن حنیف فوالله ما تفرقنا و سال بن الحدیثو حتی دخل علینا که ان لم یکن بهی ذرون. عثمان ابن حنیف میگه نابینای خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و گفت دعا کن که خدا به من شفا بده. پیامبر فرمود اگر بخواهی دعا میکنم و اگر میتوانی صبر کن و اون برای تو بهتره. این نابینا هم گفت خدا را بخوام و دعا کن برای ما. در این موقع پیامبرم فرمود وضو بگیر و 2 رکعت نماز بخوان. پس اون نابینا این کار رو کرد و دعا کرد پروردگارا من از تو مسئلت میکنم به واسطه پیامبر از محمد صلی الله علیه و آله که پیامبر رحمت است به سوی تو روی میآورم. ای محمد من به وسیله تو به پروردگارم رو آوردم تا حاجتم برآورده شود، پروردگارا شفاعت او را در حق من بپذیر. ابن حنیف میگه ما در محضر رسول خدا بودیم، پولی نکشید که این پیرمرد بر ما وارد شد، گویی اصلا نابینا نبوده. میگه باید اینجا ما دقت کنیم که پیامبر اسلام چگونه به او آموزش داد که ما بتونیم از اوصاف و اوصاف شخصی پیامبر بتونیم ما توسل کنیم، نه با دعای خود حضرت که در اینجا بگیم اسالک به نبیک و اتوجه الیک به نبیک و محمد نبی رحمه، که این جمله همه حاکی از اینه که فرد نابینا شخص پیامبر رو که مظهر رحمت الهیه واسطه قرار داده است.
بسیار متشکرم. این روایت رو به صورت کامل حضرت عالی خوندید. استاد ابوالقاسم شما نکته ای دارید در این رابطه؟
حالا بحث تمام شد، بعد من مفصل توضیح بدم.
ایشون صحبتشون تمام شد، بخش دوم
راجع به این روایت. اولا ما این روایت رو اگر تصویر درست کنن اتاق فرما ممکن هست، من تصویر یک روایت رو کامل نشون بدم. این روایت که خوندن که آیه طبرانی میگه ول حدیث صحیح، روایت سندش صحیحه، این خود طبرانی با اینکه ده اول ورقش این سی و یه روایت معتبره، اینجا میگه صحیحه. یعنی دیگه این روایت چقدر محکم بوده. فقط میخوام تصویر نشون بدم که ببینم. الروز الدانی معجم تبرانی، اللهم بعد از پیامبره شخص این کارو کرده، حاجت گرفته. حالا ببینیم فهمان دعای غافلون هست یا نیست. اللهم انی اسالک و اتوجه الیک بنبینا محمد، یا محمد انی اتوجه بک الی ربک جل و عز فیخذی لی حاجتی. خب این روایت رو بچه‌ها میگه بر حدیث صحیحون، آیا این وهم دائم غافلون میشه؟ واقعا من خندم میگیره این استدلال های ضعیفی که وهابیا میکنن. آقا پیغمبر با اون بت هایی که جواب نمیدن خیلی فرق میکنه. شما پیغمبر رو زبان املال مثل یک بت میدونید یا روایت دیگری است با سند صحیح تصویر یاد کنن، مجمع الزوائد هیثمی، آیه میگه لا یستجیب له الا یوم القیامه، عین عبارت اهل سنته. پیغمبر فرمودن اگر عیسی بیاد کنار قبر من ویسه بگه یا محمد لعجبته، من جوابشو میدم. من لا یستجیب له الا یوم القیامه، چرا به پیغمبر داره؟ بعدش هم میگه قلت هو فی الصحیح باختصار، در صحیح بخاری خلاصش اومده. مثلا این روایت روایت صحیح بخاریه، فقط بخاری کامل نیاوردهش. تو روایت بخاری سند بخاری پیغمبر میگه من جواب میدم تو قبر. آقای میگن پیغمبر من لا یستجیب له الا یوم القیامه، واقعا حیا نمیکنن. بعد من از این خندم گرفت، ایشون گفتش که حالا برید اینا رو از اونها بپرسین، از شیعه که برید بریم بپرسین. حالا انگار ما ترس داریم، ما تو برنامه میگیم آقا این مطلب از ما بپرسین، یه بیننده زنگ میزنه آقا این حرفا چیکار داری یا نپرس. آقای شریفی تماس گرفت بود با اونها، گفتش که چون آقای شریفی حرفای شیعه که ولت میزنه ما دیگه ولتش نمیکنیم. بیننده زنگ زد از اهل سنت، شبه اونها رو پرسیده. همین امشب من جواب رو برابرته اهل سنت دادم، یه خود عزیزان قضاوت بکنن. و ما روایتی داریم، حالا فقط اگر تصویر مطمئن منم یه فایل وردیه چون نمیتونستنشون بدم، علمایی که روایت عرضه اعمال بر رسول خدا رو معتبر میدونن و همان دائم غافلون تایی روایت بود دیگه، بله. با خبر نمیشن. به اسناد جید پیغمبر فرمودن من تمام اعمال شما رو میبینم. آقای زین الدین عراقی، هیثمی، همون روایت رو پیغمبر همه اعمال ما رو میبینه. مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 24، رجال صحیح. آقای سیوتی و اخرج البزار به سند صحیح که پیغمبر از دعای ما غافل نیست، نه فقط دعا، تمام اعمال ما رو میبینه. آقای سمهودی میگه بزار با سند صحیح نقل کرده، راویاش همه راویای صحیح بخاری هست در خلاصه عرفا. صالحی شامی به سند رجال و ثقات در سبل الهدى و رشاد. آقای مناوی همین رو میاد میگه، میگه رجال و ثقات که پیغمبر همه اعمال ما رو میبینه. آقای زرقانی رواه البزار به اسناد جید. محمد ابن عبدالهادی و هذا اسناد صحیح تا فلانی و او هم ثقه است. خب پیغمبر، این همه عالم سنی گفتن پیغمبر تمام اعمال ما رو میبینه، نه فقط دعای ما. شما میگید آیه و همان دائم غافلون، مرد پیغمبر حیا بکن، برو واقعا حیا بکن و زبانت رو آب بکش که نام پیغمبر رو بر زبان آوردی.
بسیار خوب، متشکرم. استاد ابوالقاسمی تکمیل کردن بحث رو و نمیدونم واقعا این آیون شبکه‌های وهابی خودشون هم میدونن که هر روز وقتی ادعای جدیدی میکنند و بعد از اون جواب رو میشنوند مفتضح‌تر از دیروز میشند و چه رویی دارند که باز هم میاین ادعای دیگری میکنند. اینها فقط یک امید دارند و این امید این هست که شما حرفهای اونها رو بشنوید، تحت تأثیر قرار بگیرید و بعد هم دنبال جواب نرید. مثل این عزیز اهل سنتمون آیه امینی عزیز از مریوان نباشید که حالا شبکه ولایت یا جاهای دیگه نرید دنبال جواب، و چون خیلی ادله ساده و راحتی نیاز داره. الان عزیزمون در رابطه با این چیزی که سوال کردن از آیه امینی از مریوان، خودشون قبل از اون به جواب سوال خودشون رسیده بودن، خودشون متوسل شدن و جواب گرفتن، در حالی که تو اون آیه میاد اونها تا قیامت نمیتونن جواب به شما بدن، ولی خودتون به عینه دیدید و جواب گرفتید. استاد ابوالقاسمی اگر تکمیل بفرمایید اون بحث اون آیه رو که آیه امینی پرسیدن، بعد دیگه بریم سراغ ایشون و صحبت رو تمام کنیم.
آیه دیگه به نظرم تمام شد. آیه میفرماد و من اضل ممن یدعو من دون الله. یدعو من دون الله همون صفحه اول صحیح بخاری است، میگه دعا یعنی عبادت. یکی از الف مثل آقا میگه من زمین خوردم، این خوردن با غذا خوردن فرق میکنه، مشترک لفظی است. لذا حضرت علامه مکارم خیلی قشنگ ترجمه کردن، چه کسی گمراه در از کسی است که معبودی جز خدا را بخواند. معبود یدعو من دون الله، معبودی جز خدا را بخوانه. من لا یستجیب له، خب این من دون الله کیا هستن؟ کسایی که لا یستجیب له الا یوم القیامه، تا روز قیامت نمیتونه اجابت بکنه. و هم عن دعاهم غافلون، و اون معبودانی که اصلا نمیفهمن شما باشون صحبت میکنی. خب اولا معبود به عبادت است، پرستش، رفتی به توسل نداره. ما در توسل میپرستیم، اول ثابت کن توسل پرستش است، بعد بگو این آشانش میشه. پس اولا معبود پرستش است. ثانیاً میگه من لا یستجیب، هم پیغمبر خود شما روایت دارین اجابت میکند، هم بل وجدان دیدیم اجابت کرده، حاجت داده. و هم من دعاهم غافلون، پیغمبر خود شما، علمای شما با سند صحیح به نظر 12 نفر بود گفتن پیغمبر تمام اعمال ما رو میبینه، این و هم من دعاهم غافلون نمیشه. پس آیه هیچ ربطی نه به بحث توسل دارد، نه شامل پیغمبر میشود، نه شامل بحث حاجت دادن.
درست. و ما هم کاملا این بحث رو قبول داریم، اگر کسی غیر از خدا رو برای عبادت بخونه که واقعا این فرد مشرک هست و باید فکری به حال خودش انجام بده. خب جناب آقای امینی عزیز، اگر جواب سوالتون رو گرفتید و قانع کننده بود برای شما، دیگه از سوال بگذاریم، باز هم 3 دقیقه وقت دارید، هر آن چه که می‌خواید بفرمایید ما شنونده هستیم.
بله دستونان نکنه، من حقیقتش اینجا هم تحقیق کردم از علمای خودمون.
بله
یه سری حدیثای بهم گفتن که اغلبش قانع کننده نبود، حتی اینم مطرح کردن که اعمال ما موقعی که نزد پروردگار میره پیامبر صلی الله علیه و سلم اینا رو مشاهده میفرماید، اگه اعمالمون خوب باشه دعای خیر خوب میکنه و میگه خدا رو شکر، اگه اعمالمون بد باشه واسمون دعا میکنه که خدا ببخشه. من این حدیث هم حتی شنیدم، حالا نمیدونم صحیح باشه یا ضعیف باشه.
الان من همین روایت رو خوندم جناب آقای مری و آقای
درسته
همین روایت رو 12 نفر از علمای ارشد گفتن صحیحه و سنش هم صحیحه، ما بررسی کردیم.
بله همین روایت رو استاد ابوالقاسم میفرمایند.
موضوع دومی هم که آیه کیانی واسه من شعبت، این موضوع امامته.
بله
آیا اگه کسی امامت رو قبول نداشته باشه از نظر شما کافره یا نه؟
خیر
قطعاً نه، مگر ما از دان اهل سنت رو باید کافر میدونستیم دیگه.
بعد موضوعی که واسه من الان در مورد این امامت و جانشینی پیامبر شبه شده، حقیقتش در زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله فوت کردن حدوداً چند تا صحابه داشتن که مثلا نزدیک پیامبر بودن و با پیامبر بودن در اون دوران؟
بله
چند تا صحابه بودن؟
مشخص نیست، فقط در ماجرای
300 نفر بودن که
بله
300 هزار نفر بودن،
114,000 نفر روایت دارن که علما از سنت از اون یحیی ابن معین گفتن 114,000 نفر از پیغمبر فقط روایت نقل کردن.
با وجود این همه صحابه چرا حضرت ابوبکر موقعی که انتخاب شد برای جانشینی این صحابه ها هیچ کدوم اعتراض نکردن؟ مگر حدیث قدیر خون نبود؟ مگر حدیث ثقلین نبود؟ چرا به اینا استناد نکردن و نگفتن پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد حضرت علی چنین فرموده؟
بسیار. ما حضرت علی رو شما کاملا معلوم هست، شبهه شما این هست که چرا وقتی که این اشتباه تاریخی رخ داد بقیه صحابه نیامدن اعتراض بکنند و نگفتن که امیرالمومنین چرا خلافت رو به دست نگرفتن؟ بسیار خوب استاد ابوالقاسمی، اجازه میفرمایید که ما بریم صحبت عزیزشیمون هم بشنویم چون فرصتمون هم کم هست، بعد برمیگردم شما پاسخ بفرمایید. آیه موسوی عزیز با بخش دوم در محضر شما هستیم، اگر دوست دارید سوالی که دوست عزیزمون فرمودن رو جواب بدید، وگرنه هر موضوعی که خودتون سر
من فقط یک حدیثی میخوام به نقل از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کنم که معیار و نشانه حلال زادگی مؤمن رو بیان میکنه که به نقل از ابوبکر اگه میشه
بفرمایید.
میگه علامه محب الدین طبری و دیگر علمای سنی از ابوبکر نقل کردن که گفتن دیدم رسول الله صلی الله علیه و آله خیمه‌ای برافراشته و بر قوس عربی تکیه نموده و علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام در داخل خیمه بودند که فرمود یا معشر المسلمین انا سلم لمن سالم اهل الخیمه و حرب لمن حاربهم و ولی لمن والاهم لا يحبهم الا سعید الجد طیب المولد مولد ولا یبغضهم الا شقی الجد و ردی الولاده. ای گروه مسلمان، من با کسی که با اهل خیمه سازگار باشد سازگارم و با جنگجویی که با آنها با کسی که با آنها به جنگت جنگجویم و با دوستداران ایشان دوستم. آنان را دوست ندارد مگر خوشبخت حلالزاده و دشمن ندارد مگر بدبخت حرامزاده. و در روایت خوارزمی به این اضافه نقل شده، پس مردی به زید که راوی حدیث از ابوبکر بود گفت ای زید، تو خود شنیدی که ابوبکر چنین گفت؟ زید گفت آری به خدای کعبه قسم. تشکر میکنم از شما مجری محترم و جناب استاد ابوالقاسمی. اگه بحث نیست
متشکرم از شما، لطف کردید، شما رو به خدای بزرگ و توانا می سپارم. خب استاد ابوالقاسمی بفرمایید در رابطه با صحبت جناب آقای امینی عزیز. بله بله روی خط هستم.
آقای امینی شما قرآن رو قبول دارید دوست عزیز؟
بله آقای ابوالقاسمی.
مدینه شهر پیغمبر بود یا نبود؟
بله.
برترین روزها چه روزیست؟
برترین چی؟
روزهای هفته چه روزیست؟
بهترین روز هفته چه روزه؟
پنجشنبه.
بله
دوشنبه و پنجشنبه.
بهترین روز هفته جمعه نیستش؟
جمعه است بهترین روز هفته.
جمعه است. پیغمبر روز جمعه در مدینه منوره، یعنی برترین فرد عالم، در برترین روز، در برترین جا دارن نماز جمعه میخونن، درسته؟
درست.
چه اتفاقی افتاد؟ و اذا رأوا تجارتا او لهوا انفضوا الیها و ترکوک قائما. بیان بر وقتی مردم بازی ببینن یا تجارت ببینن شما رو رها میکنن، اونم کجا؟ تو نماز جمعه. شما ایستادید داری خطبه میخوانی ولت میکنن. اینا کیا بودن که پیغمبر رو رها کردن؟ تو مسجد پیغمبر، تو نماز جمعه پیغمبر، سر ظهر جمعه منافقین بودن؟ همه پیغمبر رها کردن رفتن. بابا این زمان حیات پیغمبره، تو خود مدینه است. کسی که پیغمبر رو دیدن روز جمعه بهترین جا پیغمبر رو رها کردن. وقت شما توقع دارین تجارت و لحف بعد از پیغمبر ببینن دنبالش نرن؟
یعنی به نظر شما مرتد شدن این جماعت؟
مرتد نیستش. نه نه نه، اونایی که پیغمبر رو رها کردن رفتن دنبال دنیا رفتن، مرتد نیستش. این انتخاب کردن شیء ثمن بخش در مقابل شیء بسیار گرانقیمت.
شما رو قاسمی اینا پیغمبر رو رد کردن، قبول نکردن.
یعنی شما میگه صحابه پیغمبر مرتد شدن طبق آیه قرآن؟
نه، این
خب نمیشه. شما اگر این رو بگید که با عقاید کلا متفاوت میشه.
پیغمبر عمل نکردن.
ما هم نمیگیم بر پیغمبر عمل نکردن.
ما دقیقاً همین رو میگیم که اون صحابی هم که در اون زمان بودن متاسفانه به هر دلیلی، البته بحث دلایل خیلی زیاده، ما حاضر هستیم توی یکی از این برنامه‌های تریبون آزاد ما که استاد ابوالقاسمی یا اساتید دیگه هستن تماس بگیرید. شما نیم ساعت فرصت هست، یک ساعت نیم ساعت صحبت بفرمایید و در این رابطه همه مبانی و ادله رو برای شما بفرمایید.
در این موضوع حقیقت جای کیانی شبه خیلی زیاده. الان
ما در خدمت شما هستیم. ما در خدمت شما هستیم. چون فرصت تمام هست از شما متشکرم. بیایید حتما بیایید سوالاتونو بپرسید. این شبکه متعلق به شماست و ما ممنونیم که شما روی خط تماس ما تشریف میارید. شما رو به خدای بزرگ و توانا میسپارم. استاد ابوالقاسم اگر نکته‌ای هست
اون رو بعدیم که این دوست عزیزمون خوند، حالا اگرچه از جای دیگه خوندن که شون کتاب روایتی که خوندن، حالا اگر من بدونم از کدوم کتاب بود
خیلی ندارم،
در کتاب بلاغات نسخه همین روایت آورده، خطبه فدکی است که میگه رواه قوم و صححوه. شون خطبه فدکی بلاغات نسخه از قرن 3 زمان بخاری مسلمه، میگه قبل از من قومی نقلش کردن سنم صحیح میدونن که بعد از این ماجرا چه اتفاقی افتاد. حتی صدیقه طارق خطبه فدکی خوندن که آقای ابوبکر هدف از من غصب کردی. آقای ابوبکر اومد گفتش که زهراجان اینطور نگو. چرا؟ به خاطر اینکه لا یحبکم الا العظیم السعاده ولا یبغضکم الا الردی الولاده. شما رو دوست ندارد مگر کسی که سعادتش بزرگ است و دشمن شما نیست مگر کسی که ردی الولاده است. ولذا خواست که فدک رو به حضرت برگردن. اون اتفاقات افتاد.
بسیار خوب، متشکرم از شما استاد بزرگوار و شما بینندگان عزیز و ارجمند. اما امشب نام مبارک آقا امام زمان آمد. اجازه بفرمایید با این دو بیتی در رابطه با آقا برنامه رو به پایان ببریم. ای جان جهان، جهان بی جان تا کی؟ ای جان جهان، جهان بی جان تا کی؟ رخسار تو پشت پرده پنهان تا کی؟ آشفتگی قلوب یاران تا چند؟ در جستجوی تو ما تو حیران تا کی؟ اللهم عجل لولی یک الفرج
خدا نگهدار، به امید دیدار. یا علی.
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله. حياتي خلصتها بانتظارك، ظلام ومنتظر يطلع نهارك. يا غايب يا وقت ترجع لدارك، بجيت انا وبجيت ثار على ثارك. سيفك ينادي لك عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
يا غايب لو تجي وتنظر دمعنا، وحقك يكسر الخاطر وضعنا. بدينا لجيتك نشعل شمعنا، بجينا عليك والجامد سمعنا. يا حبيبي اش اخرك، عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
تجيني الغبت عن عيني يمتى، دعاء الندب ابدا ما تركته. يا غايب والصبر وياك اخذته، ترى النوم بغيابك ما عرفته. عالفراق اش صبرك، عجل الله،
عجل الله، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
عذولي لا زلت اسمع كلامه، يقل لي ما يجي ويشهر حسامه. دعيت الله ترد لي انا بسلامه، حسبنا الشمع علامه ويا علامه. يا علامة املك، عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله.
تجين ومن تجين تشوف حالي، جريحة وتلك مجروح الليالي. وحقك ما غبت دوم على بالي، تعال خل اسولف لك يا غالي. بالحسين اتوسلك، عجل الله، يا يا
عجل الله فرجك، عجل الله، عجل الله فرجك، عجل الله،
عجل الله فرجك، عجل الله.